بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در فصل هشتم که آخرین فصل از مرحله پنجم بود راجع به تمیز در حوزه ماهیات و تشخص بود. خب بحث ها عمدتاً گذشت، رسیدیم به قسمت اخیر از این فصل که اظهار نظر صدر متعلقین راجع به تشخصه. دیدیم که از منظر مبانی حکمای مشا تشخص یک ماهیت زیر سر عوارض مفارقه هستش، به ویژه سه مقوله عین، متا و وضع، با توضیحی که در جلسه قبل گذشت. اما همینجوری که علامه طباطبایی می‌فرماد، حق اونی هستش که صدر المتعلقین تو این بحث مطرح کرده که تشخص زیر سر، یعنی اولا و به ذات زیر سر وجود خارجیه، تحقق خارجیه. وقتی ماهیتی تحقق خارجی پیدا بکنه تشخص می‌یابه. و حالا تو این بستر مواظب باشید، معنای تشخص و جزئیت از حالت منطقی به حالت فلسفی هم داره عبور پیدا می‌کنه، این رو هم باید مواظب باشیم. بله، وقتی که پای وجود به میان بیاد و ماهیتی متحقق و موجود بشه در خارج، طبیعتاً عوارض خاص هم پیدا خواهد کرد، یعنی اون عین، متا و وضع به نحو دیگه در اونجا جریان داره. یعنی تحقق خارجی ماهیات قطعاً به همراه شکل‌گیری وضع و عین و متای ویژه همچنین اعراض دیگر هست. لذا در فلسفه صدرایی از این اعراض نه به عنوان اعراض مشخصه، بلکه به عنوان امارات تشخص یاد میشه، یعنی علائم تشخصه. چون اینها نشون میده که الان پای وجود خارجی خاص به میان آمده. تا وقتی پای وجود خارجی خاص به میان نیاد، عین ویژه، وضع ویژه با اون شرایطی رو که در نظر داریم تحقق نمیپذیره. پس بنابراین این عوارض مشخصه هویتشون در فضای فلسفه صدرایی تبدیل میشن به امارات و علامات تشخص. یه نکته هم علامه اینجا متذکر میشه و اون اینه که اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده بنابر متن‌هایی رو که انتساب پیدا میکنه به فارابی است که این بحث رو مطرح کرده که تشخص هر حقیقتی به وجود و تحقق خارجیش هست. پیشتر عرض کردیم قبل از صدر المتعلقین شیخ شهاب الدین سهروردی به نحو بسیار واضح و با تفصیل این بحث رو مطرح کرد، منتها ایشون چون اصالت ماهوی هستش به گونه دیگری مسئله رو پیش برده. میگه در واقع واقعیت خارجی ماهیت، وجود رو خود اعتباری میدونه، واقعیت خارجی ماهیت هستش، ماهیت حقیقی هستش که تشخص ایجاد میکنه، نه ماهیت نوعی و مفاهیم کلیه و بحثای ذهنی و اینها. تا زمانی رو که تو فضای ذهن هستیم کلیت، وقتی ماهیت متحقق باشه که البته ایشون اصالت ماهوی و وجود رو اعتباری میدونه، اینا هم هست، میگه تحقق خود ماهیت موجب تشخصش میشه با معنایی که خودش درک میکنه. منتها صدر المتعلقین از بحثایی رو که گذشته ها انجام دادن، هم فارابی هم جناب شیخ اشراق، استفاده میکنه و مسئله جریان تشخص به وسیله خود وجود رو مطرح میکنه. عبارتی که علامه اینجا آورده به صورت مختصر اینه، اگر بخواید مفصل‌تر نگاه بکنید هم در نهایه همین قسمت ها رو نگاه کنید از کتابای ما صفحه 76 و در اسفار جلد 2 صفحه 10 و البته جاهای دیگر از خود اسفار و دیگر آثار صدر المتعلقین این بحث مطرح شده. والحق كما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلقین، حق در مسئله تشخص اونگونه ای که معلم ثانی یعنی فارابی عقیده مند شده، به طرفش رفته و بعد صدر المتعلین پیرویش کرده، که البته صدر المتعلین در اینجا ناظر به دو شخصیته، هم فارابی و هم شیخ اشراق، ولی فارابی بحث رو به طرف وجود برده، از این جهت میگه و تبعه صدر المتعلین و الحق کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلین ان تشخص بالوجود. تشخص یک ماهیت با وجود خارجی شکل میگیره، وقتی ماهیت به وجود خارجی موجود شد متشخص میشه، چون تشخص خاصیت اولا و به ذات وجوده، وقتی ماهیتی با وجود متحد بشه ثانیا و بلرز ماهیت هم تشخص پیدا میکنه، میشه شخص، این شخص از ماهیت، ولی این تشخص اولا و به ذات مال خود ماهیت نیست بلکه مال وجوده، به حیث تقید وجود تشخص پیدا میکنه. نه الان بحث فلسفی است دیگه، ان تشخص بالوجود. چرا؟ به خاطر اینکه تا زمانی که پای وجود به میان نیاد، شما هرچی مفاهیم ذهنی زمینه یک ماهیتی که تو فضای ذهن تحقق داره که همه اینها کلی هستش از منظر صدر و متعلم و نگاه فلسفی، هرچی شما این انضمام ها رو انجام بدهید مسئله تشخص و جزئیات اتفاق نمیفته، باز هم کلی هستش. میفرماد لأن انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیات، به خاطر اینکه انضمام کلی به یک کلی، یعنی انضمام کلی بقیه چیزها به این ماهیت مورد بحث که خودش کلیه و میخواییم تشخصش رو ایجاد بکنیم، شما هر چی مفهوم بهش اضافه بکنید جزئیات و تشخص شکل نمیگیره. چی هستش که جزئیات و تشخص شکل میگیره؟ اون وقتی به که پای وجود به میام بیاد، یعنی وجود این ماهیت، تحقق این ماهیت در خارج که مطرح بشه، اون وقت مسئله جزئیات و تشخص رو اینها مطرح خواهد شد. لا یفید الجزئیات فما سموها اعراضا مشخصه، پس آنچرا که حکمای مشا اعراض مشخصه نامیدن، اینجاد اینجا بحث رو خیلی ریستر و گسترتر مطرح کرد. این اعراض مشخصی وقتی به نحو مفهومی لحاظه، یه وقتی به نحو در واقع خارجی مد نظره. الان که ما میگیم عوارض مشخصه اینها امارات تشخص هست، همین عوارض به لحاظ تحقق خارجیشون مد نظره، بله به تبعش همینها تو فضای ذهن هم همین جوری هن. ولی این اعراض، مثلا این وضع خاص، همین که تو خارج هستش، همین مکان خاص، همین زمان خاص، اینا پیرو به وجود خاص شکل میگیرن، لذا به نحو کشف اینی اماره و علامات او هستن، لوازم تشخص هستن. فما سموها اعراضن مشخصه، اونچرا حکمای مشا به عنوان اعراض تشخص بخش ازش یاد میکردن. ببینید حالا اگر بخوایم این مقداری فرضاً تفصیل بدیم، بالاخره منظور حکمای مشا از بحث اعراض مشخصه مثل وضع اینا چیه؟ آیا مفاهیم اینا مد نظره یا اون مستقای خارجیشون مد نظره؟ اگر مفاهیمش مد نظر باشه، خب صدر المتعلین میفرماد این باز تو فضای ذهنی، هیچ وقت شما با تشخص روبرو نمیشه، گرچه جزئیت منطقی رو تولید میکنه، ولی جزئیت و تشخص فلسفی که دیگه اصلا مسئله انطباق مطرح نباشه، اصلا ذاتاً قابلیت اشتراک بین چند چیز رو نداره، هنوز برطرف نمیشه. اگر منظورتون از این اعراض مشخصه واقعیت‌های خارجیش هست، خب باید بدونیم این واقعیت‌های خارجی تابع وجوده، یعنی اونی که اولا و به ذات تشخص میاره پیشتر، به نوع پیشتر رتبی تشخص میاره وجوده، بله وقتی پای وجود به میان اومد طبیعتاً مکان خاص و زمان خاص و وضع خاص و امثال این هم شکل خواهد گرفت، لذا حتی همین اعراض مشخصه خارجی که اینها یعنی در تحقق خارجی کنار شیمیان و موجب جزئیاتش میشن، صدرا میگه اند دقت توجه بکنید اینا لوازم یک امر متشخصن، اون امر متشخص وجوده، لوازم اون تشخص چیه؟ مکان خاص، زمان خاص، وضع خاص و همانند های اینها. میشود پروبال داد این بحث رو و ابعاد مختلفش رو هم بحث کرد. خب تا اینجا ما در واقع فصل هشتم رو تمام میکنیم. بنا بود که ما چند تا بحث رو به عنوان جمع‌بندی از این مرحله عرض بکنیم. حالا این بحث رو الان مطرح میکنیم، طبیعتاً چیزی نیستش که باید در بدایی اینها مطرح بشه، در نهایه دوستان تقریباً با دو برابر مطلب در همین بحث رو خواهند شد و همینجور در کتاب‌های مفصل‌تر با تفصیل بیشتر اینها گفته میشه. الان به حسب پرسش‌هایی رو که دوستان داشتن دو اصرار رو نکات داشتم، من برخی از نکات رو یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم. نکته اول که خیلی مهمه، خیلی سوالات در حول هوش او مطرح میشد، راجع به ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی خارجی و بحث ترکیب اعتباری و در کنارش بحث بساطت خارجی. اگه یادتون باشه ما تو بحث‌های قبل گفتیم جواهر مادیه اینا مرکبات خارجی هستن، ولی اعراض مرکبات عقلی هستن، در خارج اینا بسیطن. یه خورده جلوتر رفتیم یه بحث دیگری باش روبرو شدیم که در مرکبات حقیقیه که اجزای خارجی دارن، تمام اجزا به وجود واحد متحققن، و ما اونجا توضیح دادیم که یعنی به لحاظ خارج واقعا اینا بسیطن، مثل اون چرا که در اعراضه. طبیعتا این سوال پیدا می شد که پس چه فرقی هست بین اون چرا که ما مرکبات حقیقی می نامیم و اون چرا که در واقع مثل اعراض اینا می گیم بساطت خارجی هستن، در عقل اینها ترکیب درشون راه داره. نکته ای رو که صدر متعلیم مثلا آدرساش هست در جلد 2 در جلد 6 جاهای مختلف به این بحث توجه داده و می شود اینجا به نحو مختصر عرض کرد، اینه که تو مرکبات حقیقیه که همون جواهر مادیه باشه، یعنی شما سلسله بحث جوهر رو نگاه بکنید، در زیر دامنه جوهر شما میرسید به جواهر مادی، حتی جواهر عقلیش هم بسیط خارجیه و مرکب نیست. حتی مثلا زیر مجموعه جوهر که شما اون رده ها رو نگاه میکنید، اون بخشایی که میره در جواهر مجرد اونا هم میگن بسیطه، بسیط خارجی، ولی فقط تو رده جواهر مادی بحث ترکیب رو مطرح میکنن و میگن ترکیب خارجیه، ترکیب خارجیه. مراد از این بحث چیه؟ مراد از این بحث اینه که شما وقتی رو که با یک مرکب حقیقی تو فضای جواهر مادی روبرو هستید، مثلا اجزایی براش برمی‌شمارید مثل ماده و صورت، بحث این استش که رده‌های بالاتر این مسیر رو که تنظیم می‌کنیم به نوع مستقل خودش بیرون موجوده. مثلا اگر شما این رده رو همجور حساب بکنید، از جوهر میایید تا فرض کنید الله جوهر غیر مادی و مادی و بعد مادی رو میارید، مثلا میگید جسم غیر نامی و جسم نامی، جسم نامی رو میگید حیوان و غیر حیوان، حیوان رو مثلا میگید انسان و کذا، همجور میرید پایین‌تر به نوع حقیقی میرسیم و بعد به افراد فرض کنید که میرسیم. ببینید توجه بکنید، ما مثلا فرض کنید در انسان اگر میگیم فصل اخیر و صورت اخیرش بحث نطق هست و بقیه چیزها در یک ترکیب حقیقی اینجا شکل گرفتن، چرا ما به اینجا میگیم ترکیب حقیقی است؟ به خاطر اینکه مراتب بالاتری که الان باش متصل شدن جداگانه به نحو به شرط لا خودش در خارج تحقق داره. یعنی مثلا شما جسم غیر نامی به شرط لا در بیرون دارید، یا مثلا پایین‌تر جسم نامی به شرط لا در بیرون داری، گیاهان، اون یکی چی؟ جمادات، آب و خاک و کذا و معدنیات و اینها. میایید پایین‌تر فرض کنید که حیوان جدایی از این که در ساختار انسان قرار بگیره به نوع به شرط لا متحققه، اما این ساختار در زیر دامنه‌های اعراض وجود نداره. یعنی شما وقتی اعراض رده‌هاش رو بحث می‌کنید، همیشه به لحاظ نظام خارج و به لحاظ موجودات خارجی این آخرین رده ها رو شما دارید. مثلا اگه کم رو بحث بکنید، ما میگیم کم یا متصل است یا منفصله، متصلش نمیدونم یا غار هست یا غیر غاره، غیر غارش کذا و کذا، غارش مثلا تقسیم میشه به گونه های متعددی مثل خط و سطح و جسم تعلیمی اینها. اون چی که در خارج دارید همین انواع اخیرش هست، شما نوع اضافی از این رده ها متحقق در خارج ندارید. این نکته باعث میشه که وقتی ما در حیطه اعراض مطالعه میکنیم، در حیطه اعراض که مطالعه میکنیم، جزء مشترک و جزء مختص رو واقعا میابیم،
ولی نمیگیم اینجا ترکیب حقیقیه، چون جزء مشترکش به نحو به شرط الله در خارج تحقق نداره. یعنی همیشه به نحوی که در فضای تحقق خارجی بخوایم مطالعه بکنیم، شما با حقیقت ترکیب یافته موجود به وجود واحد اینها روبرو هستید. لذا ما به اینها میگیم بساعت خارجی، گرچه جزء مشترک و مختص دارن و همین زمینه رو فراهم میکنه برای جنس و فصل و ماده و صورت عقلیشون. ولی بیایم تو جواهر مادی، تو جواهر مادی وضع به این شکل نیست. ما تو جواهر مادی میبینیم رده های بالا را به نحو به شرط الله واقعا تو خارج ما داریم، جمادات داریم. یک، حالا همین جمادات تکاملی، لذا فضای تکامل تا همینجا آرام آرام مطرح میشه، همین جمادات به گونه لا بشرط که با خواص نباتی جمع شده باشن ما در بیرون داریم. حالا نباتات به نحو به شرط لا که با کمالات بعدی متحد نشده باشه هم داریم، نباتات به نحو لا بشرط که با کمالات بعدی متحد بشه هم داریم. لذا ما وقتی مطالعه میکنیم راجع به مثلا انواع مادی، مثلا انواع زیردست مادی یا انواع اضافی، نرید خیلی بالا که دیگه موافق نداشته باشه، وقتی راجع به این انواع مطالعه میکنید، راجع به اجزاش که دقت میکنید، الان در یک ترکیب حقیقی هستن و از جهت فعلیشون بسیطن، موجود به وجود واحدن، اما چرا میگیم مرکب خارجی؟ به این لحاظ که اجزاش در حیطه نظام هستی تو جاهای دیگر به نحو غیر مرکب و متحد با او متحقق و موجوده. به همین خاطر ما بحث ترکیب حقیقی رو در اینها راه میدیم. حالا نتیجه این بحث رو چیه؟ ببینید تو اعراض، حالا این رو دقت بکنید، حالا هر مقداری که مفهوم شد و روشن شد، تو اعراض ما 4 تا اصطلاح به کار میبریم به نامهای جنس و فصل و ماده و صورت. اینو توجه داشته باشید، تمام این 4 اصطلاح در حیطه اعراض گرچه ناظر به واقعیت خارجی اعراض است به لحاظ داشتن جزء مشترک و مختص، اون ریشه نفس الامریشه، اما همه اونها تو ذهن شکل میگیره. جنس، فصل، ماده، صورت در حیطه اعراض به لحاظ تحلیل های ذهن صورت میگیره، گرچه پایش همون وجود جزء مشترک و مختص در این اعراضه. چون ما این رو یاد گرفتیم جنس و فصل با ماده و صورت ذاتاً یکی اعتباراً مختلفه، یعنی بل اعتبار میگیم اگر به شرط لا نگاه بکنید میشه ماده یا صورت، اگر لا به شرط نگاه بکنید میشه چی؟ میشه در واقع جنس و فصل. ببینید لا به شرط که نگاه میکنید، یه چیز توجه داشته باشید، همه اینو گفتم ناظر به واقعیت خارجیه ولی تو فضای ذهن تو حیطه اعراض شکل میگیره. جنس و فصل که میگید، خوب تأمل کنید که واقعیت جنس و فصل چیه. جنس و فصل حاکی است، یعنی مطالعه یک واقعیت مرکب است در وضعیتی که اجزاش با هم دیگه متحد و مرتبط هستند. درسته که تو ذهن بعد ما میتونیم اون رو از هم دیگه تجزیه کنیم، ولی جنس و فصل وقتی میگیم لا به شرط داریم مطالعه میکنیم اجزای یک واقعیت مرکب رو وقتی همدیگر در آغوش گرفتن و یگانه شدن، این حالت جنس و فصله. ببینید جنس و فصل درسته تو فضای ذهن تشخیص داده میشه و جنس و فصل مفاهیم منطقی هستش، ولی ناظر به ترکیب حقیقی خارجیه. ماده و صورت چی؟ ماده و صورت تو اعراض اصلا واقعیت نداره، یعنی به لحاظ متن خارج واقعیت نداره، گرچه جنس و فصل که حالت اتحادی داره در خارج واقعیت داره تو اعراض، ولی ماده و صورت در خارج واقعیت نداره. ما مجبور میشیم تو ذهن تولیدش کنیم. اینو تبعت تولید رو تاکید میکنم، رو تولید، یعنی ذهنی و عقلی بودن ماده و صورت تو اعراض غیر از ذهنی و عقلی بودن جنس و فصل همین اعراضه. جنس و فصل حاکی از یک واقعیت خارجی به نام اتحاد این جزء مشترک و مختصه، ولی ماده و صورت واقعی ما برای اعراض نداریم، تو عقل میسازیمش. یعنی میاییم این ترکیب رو از هم دیگه جدا میکنیم، میگیم به شرط لا اینا رو نگاه بکن. این به شرط لا نگاه کردن تو اعراض اصلا واقعیت نداره، لذا عقلی و ذهنی بودن در اینجا به این معناست که الان عرض کردیم. ولی همین 4 اصطلاح رو وقتی راجع به مرکبات حقیقی داریم به کار میبریم، یعنی جنس، فصل، ماده، صورت، درسته همه اینها یک جنبه ذهنی دارن، ولی توجه داشته باشید تو بحث مرکبات حقیقیه وقتی جنس و فصل میگیم اون وقتی هستش که ما دو جزء مرکب حقیقی رو اون وقتی که لاب شرطن و همدیگر رو در آغوش کشیدن و شیء واحد رو درست کردن، از این منظر که نگاه بکنیم ذهن برداشت جنس و فصل میکنه، مثل در حوزه اعراض. ولی ماده و صورتی که برداشت میکنیم در مرکبات حقیقی حقیقت خارجی داره، یعنی واقعا تو خارج ما این اجزای جدای از هم رو داریم. اینو توجه داشته باشید. درسته ما ممکنه صورت مجزایی از ماده نداشته باشیم، اما ماده مجزایی از صورت رو داریم. نه ماده اولا منظور نیست، اون بحثی که در بحث مقولات و اینها خوندید یا میخونید، اون منظور ما نیست. اون هیچ وقت بدون یک صورت نمیشه. مراد ماده ثانیتی هرش ترکیبای بعدی رو شکل میده. یعنی در خارج شما می توانید ملاحظه بکنید ماده به شرط لا را، که در همین وضعیت که ماده خالصه صورت به شرط لا هم معنا پیدا میکنه، یعنی همراهش نیست، چون این چیزی رو شما ندارید. میتونه به لحاظ واقعی تصدیم معنا داشته باشه، برخلاف حوزه اعراض. در اعراض چون این مسئله ای شکل نمیگیره. بنابراین جنس و فصل و ماده و صورت اینا همه یک چیزن، یعنی به یک واقعیت اشاره دارن با اعتبارات و نگاه های مختلف. حالا این اعتبارات و نگاه های مختلف در مرکبات حقیقی همش واقعیت داره، ولی در باب اعراض به لحاظ ماده و صورت واقعیت خارجی نداره. شما باید درست بکنید تو ذهنتون. گرچه لحاظ جنس و فصل واقعیت داره در همه اینها، چه مرکبات حقیقی و چه در واقع حوزه اعراض. ما نکته اول رو پشت سر میذاریم، میریم تو نکته دوم. تو ترکیب حقیقی چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتاً بحثی رو که الان میخوایم مطرح بکنیم، این بحث جاش الان اصلا نیست، چون ما حداقل باید مرحله قوه و فعل و بحث حرکت و همسال اینا رو میخوندیم تا اینا رو تر بکنیم. ولی حالا فی الجمله عرض میکنیم تا فرضیه‌هایی ازش روشن بشه. ببینید بر اساس حرکت جوهری ما حالا این بحث رو علل قاعده نباید در حوزه اعراض مطرح بکنیم. چرا؟ چون در حوزه اعراض ماده جدای از صورت نداریم که در یک فرایند تکاملی بخواد انواع اخیره شکل بگیره. تکامل در اونجا به یک معنای دیگری هستش. اما در حوزه جواهر مادیه داریم بحث میکنیم. توجه کردید؟ در بستر و بر اساس حرکت جوهری یک فرایند تکاملی شکل میگیره. ببینید مثلا شما وقتی که ماده‌ای به نحو به شرط لا دارید، تعبیری صدرا داره میگه که ماده به شرط لا که در مرکبات حقیقی واقعیت خارجی داره، این در مادیت یه تعبیری داره در هویت جنسیش، حالا هویت جنسی میگه به لحاظ اعتبار دیگر چون جنس و ماده یک چیزه، در هویت به شرط لایش بسیار قویه. یعنی شما جماد رو نگاه میکنید، در جمادیت اونقدر قویه که بستر برای این که با کمالات دیگر جمع بشه را نداره. یعنی سر این که اینها به شکل به شرط لا و مستقل ایجاد میشن شدت هویت مثلا جمادیه، لذا شما برخورد میکنید با ماده های به شرط لا. اون وقت این مسئله تکامل اتفاق میفته که همیشه مراحل قبل رو به ضعف بگرایه در هویت به شرط لایش، یعنی بتواند هماغوش بشه و در نقطه تکاملی به همراه فرض کنید که صورتهای قویتر بیاد و ماده ها برای صورتهای جدیدتر رو شکل بده. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی صورت به شرط، یعنی حالت به شرط لایش تضعیف میشه، در غالب نقطه کمال یافته بعدی به نحو اندماجی توش تحقق پیدا میکنه. حالا این رو داشته باشید، چون تو همین نقطه رو که الان عرض کردیم دو وضعیت به وجود میاد، تبعات بسیار زیادی به لحاظ فلسفه و منطق داره. پس در یک حرکت جوهری مادی که به شرط لا هستش و هویت به شرط لایش خیلی شدیده، در یک فرایند تکاملی آرام آرام اون حالت جمادیتش سست میشه، مثلا در قالب نباتات. بعد هویت نباتی خودش به شرط لا هست، گرچه در بالا وضعیت ویژه‌ای داره. خود این تا زمانی که به شرط لایش قویه مثل گیاهانه، اون وقتی میتواند در قالب حیوانات قرار بگیره که اون هویت به شرط لایش تضعیف بشه. این تضعیف شدن همانا و در یک نقطه کامل تر قرار گرفتن همانا، تو فرایندی که تو مباحث معاد و مرگ و اینا همه همجوری تحلیل میشه، تا از یک مرحله که در فضای خودش قوی هستش این مرحله تضعیف نشه، مرحله کامل تری شکل نخواهد گرفت. خب وقتی که این هویت به شرط لایی تضعیف میشه در فضای جدید میاد، یعنی معانی قبلی به نحو اندماجی در این شیء جدید، این صورت، این فصل به نحو به شرط لا نگاه بکنیم یا لا به شرط نگاه بکنیم که حالا یواش بیشتر هم توضیح خواهم داد، تو این به نحو اندماجی متحقق میشه. این سیر فرض کنید تو همین رده جواهر مادی انقدر ادامه داره تا میرسه به انسان. من یه مسئله مهم راجع به انسان مطرح میکنم، راجع بقیه چیزا میتونید بگید. وقتی شما میرسید به انسان، یعنی به صورت اخیره نطقی، وقتی دست پیدا میکنید به میرسید، تمام معانی سابق و حقایق سابق به نحو ضعیف، چرا میگیم ضعیف شده؟ از یه جهت قوی شده اصلا. چرا میگیم ضعیف شده؟ چون اون هویت به شرط لایشون شکسته شده، میتواند در ذیل کمالات برتری قرار بگیره. اونا همشون به نحو اندماجی در این صورت اخیر، یعنی همون چیزی که انسان رو میسازه، انسان رو انسان میکنه، در اونجا متحققه. حالا خوب توجه بکنید، وقتی ما در انسان مثلا رسیدیم، این انسان دو تا نکته راجبش مطرحه. یکی این که در این سیر تکاملی همه حقایق قبلی اون سولتشون شکسته شده و به نحو اندماجی و به نحو اندکاکی و فشرده در این حقیقت فصل اخیر مندمجن موجوده. یه چیزم همینجا باید توجه بکنید که همیشه فصل یه چیزی غیر از جنس هم داره. حالا توضیح خواهم داد، تلقی بدوی از این بحث و تلقی کامل تر از این بحث رو هم توضیح میدم اگر یادم باشه. حالا همین رو به نحو مندمجن درش هست. حالا خود همین حقیقتی که مندمجن همه مراتب قبلی توشه، یا به نحو بالفعل همون موقعی که صورت اخیر شکل میگیره، یا خودش در بستر یک حرکت جوهری، تمام اون چرا که به نحو اندماجی در خودش داره به نحو تفصیلی ایجاد میکنه. توجه کردید؟ یعنی اگر بخوایم فرض کنیم نموداری بکشیم، این نمودار رو توجه بکنید، همه اون مراتب قبلی، جوهریت، نمیدونم جسمانیت، نمو داشتن و امثال اینها و حس و حرکت و همین رو بیارید، میاد تو این حقیقت مندمج میشه. تو این حقیقت که مندمج شد، یا برای حرکت جوهری یا به نحو دفعی، خود این حقیقت دو وضعیت داره. یه وضعیت که تمام کمالات قبلی مندمجن درش موجوده، یه وضعیت اینه که این حقیقت مندمج خودشو باز میکنه. نمودار بکشیم، یه خط اینجوری داریم، یه خط اینجوری. توجه کردید؟ حالا این خط به این شکلی در انسان بر اساس حرکت جوهری شکل میگیره. اول فقط یک حقیقت بسته هستش که مراحلی از او باز شده. یواش یواش فرض کنید که مراحل تخیلی، مراحل عقلی، مراحل فوق عقلی آرام آرام شکل میگیره. یک حقیقت به این شکلی طولی ما داریم در این بستر حرکت جوهری. خب و این حقیقتی که به عنوان فصل اخیر داشتیم دو نسبت پیدا میکنه. یک نسبت که همه قبلی ها مندمجن درش موجود هستن، یک نسبت که خودشو باز کرده و تفصیل داده. صدر و متعلیم توضیح میده، اگر شما اون اعتبار اول رو نگاه بکنید که همه حقایق قبلی مندمجن در این فصل اخیر موجوده، اینجا تمام حقیقت شی به فصل اخیره و اصلا شی رو میخواید تعریف بکنید فقط باید با فصل تعریف بکنید، اصلا نمیتونید بازش کنید. اگرم میبینید در تعاریف از مثلا یک شی باز میکنن، این از باب زیادت حد بر محدوده. اگر مفاهیم زیادی داره گفته میشه که فکر نمیکنم اینجوری باشه، تفسیر خودتون هست. توجه کردید؟ خب وقتی به نحو بسته هستش، تمام حقیقت شی به فصل اخیره. تعریف هم میخوایم بکنیم فقط همین یک چیزی میاریم. صدرا میگه اگر در اینجا آوردی گفتید وقتی میخواید انسان رو تعریف کنید بگید جوهر جسم نامی، این از باب زیادت حد بر محدوده، برای اینکه حقایق اندماجیشو توضیح بدید، نه اینکه واقعا در تعریف انسان اینا لازم باشه. انسان این همون ناطق تمام شد رفت، چون تمام مراتب قبلی به نحو اندماجی تو ناطق هست. ولی اگر انسان طولی اینجوری رو لحاظ بکنید، یعنی اون حقیقت اندماجی که خودشو باز کرد در اینی که مرحله اندماج باقی میمونه، این نگاه علت و معلولیه، یعنی تجافی و تفره نیستش، اون منبع اصلی سر جا خودش میمونه و بعد حقایق اندماجیشو گسترش میده. در مرتبه‌ای که گسترش داد و مراتبی در انسان به نحو بالفعل شکل گرفت، اگه بخوای انسان رو به این اعتبار تعریف بکنی، اون وقت تمام اجزا را، اجزای قبلی را که الان به نحو بروز یافته در او شکل گرفته، همه رو باید مفصلاً چیکار بکنید؟ مطرح بکنید. تو این وضعیت که نوع حقیقت ترکیبیه، تو وضعیت قبل نوع حقیقت بسیطه و میگیم تمام حقیقت شما فصلش تشکیل میده، ولی تو وضعیت جدید هستش که میگیم نوع اجزا داره، جنس و فصل داره، دو جزئی هستش، گرچه بازم در یک ترکیب حقیقی حالت علت و معلولی قرار گرفتن. خب این هم یک نکته بود که میخواستم عرض کنم. حالا ذیل همین بحث این توجه رو داشته باشید، ما میگیم فصل، این بحث رو هی گفتیم، فصل تعین حقیقت مبهمه. این یعنی چی؟ معنای بدویش همینی بود که در عبارتها گذشت. ببینید وقتی شما تعین و ابهام رو اگر خوب دقت بکنید، معناش اینه که هرچی تو ابهام هست اینجا متعین میشه، چیزی اضافه نمیشه، جز روشنایی و تحصل چیز دیگه اضافه نمیشه. اما معنای دقیق که تحصل و ابهام داره و صدر تو آثارش توضیح میده به این شکل نیست. همیشه حقیقت تحصلی که یا صورت هستش به لحاظ خارج یا فصل هستش به لحاظ تحلیلی که ذهن میکنه لا به شرط نگاه میکنه، همیشه فصل یه چیزی اضافه تر از اجناس خودش داره. مراد از این که اون ابهامها اینجا تحصل پیدا میکنه، یعنی اون حقایق کلی به نوع اندماجی در اینجا موجوده و البته به نوع فرایند علت و معلولی میتونه اینا رو مفصلش بکنه. تو این فضاست که ما باید توجه بکنیم، میگیم تمام حقیقتشه، صورتشه یا فصلشه و نسبتش با اجناس قبلی چیه. تعین و ابهام رو هم اگر میگیم، این متعین شدن که بی خودی نیست، یه اتفاقی میفته. چطور میشه اون کلی ها همش اینجا تعین پیدا بکنه؟ یه واقعیت دیگری میاد، یک حقیقت دیگری میاد که به نحو کمالات مندمجه در خودش همه اون قبلی ها رو در خودش داره. پس بنابراین چه به لحاظ خارج که صورت و مواد قبلی رو لحاظ بکنیم و چه به لحاظ فضای تحلیل ذهنی جنس و فصلی که فصل اخیر با اجناس رو نگاه بکنیم، مسئله تعین و ابهام به این شکلی است که عرض کردیم. نکته بعدی رو که مطرح بکنیم اینه که، حالا تو این بحث رو پیش اومد عرض میکنم، در فضاهای فلسفی حتی فلسفه صدر المتعلمین، ما اول اشخاص داریم، یعنی اون چی که داریم حتی ماهیت نوعی انسان نیست، بله به نحو کلی طبیعی در تک تک موجود و متعققه، ولی اون چی که اول موجود میشن افرادن. بعد با تحلیل های عقلی متوجه میشیم که اینها قدر مشترک های تو در تویی دارن، لذا میگیم یک نظام طولی رو میچینیم. اون نظام طولی نه یعنی که در خارج اول جوهر هستش بعد جسم نامی شکل میگیره بعد، اینجوری نیست. اول ما افراد داریم، ولی وقتی این افراد رو با مجموعه های دیگر بررسی میکنیم، متوجه در واقع کلی های تو در تو میشیم که هرچی بالاتر میشیم عام‌تر میشه و تمام مثلا موجودات مادی رو، حداقل موجودات مادی رو پوشش میده و بعد میبینیم هی کلی ها دستبندی میشیم یا تا پایین. بله این بحث با اون بحث قبلی نباید خلط بشه، اون سر جای خودشه. ما ماده به شرط الله تو حوزه جواهر مادیه داریم در روند ترکیبی که برای سرکت جواری، اون بحثی که گفتیم سر جای خودشه که باید بهش توجه بشه. خب اونها سر جای خودشه، ولی تو فلسفه بحث به این شکله. اما در مباحثی رو که تو عرفان نظری مطرح میشه، یعنی شاخه‌ای که به عنوان عرفان نظری مطرحه، مسئله برعکسه. یعنی اونها معتقد هستن، مثل اون دعوایی که ابن سینا با رجل همدانی داشت، یک شاخی از این بحثه. توجه کردید؟ جست و گریختی این معنا تو فلسفه اومده اما کل دستگاه منتقل نشده. حالا به حسب نگاه ما اینجوری هست که اگر این دستگاه منتقل بشه به فضای فلسفی و تبیین‌های فلسفی صورت بگیره، واقعا فضای جواهر و اعراض متحول خواهد شد و یک معانی بسیار قابل فهمتر اتفاق میفته. اونها اعتقاد دارن اول یک حقیقت واحد، نه بحث خدا منظور نیست، اسمشو میذارن مثلا فیض منبسط یا نفس رحمانی یا هر چیز دیگه، حالا با اون کار ندارین، که اتفاقا اون رو میگن حیولای اولا در نگاه آیون و عرفا. پس جلسه امروز اصلا هیچ رفتی به بدایه نداشت و بعد بگید که فلانی رفت اونجا رو داریم میگه. جلسه امروز غیر از چند دقیقه اول رفتی به بدایه نداشت، ضبط هم داره میشه، فردا دوستان نگن که مثلا آقا فلانی این حرفا میزنه ما متوجه شدیم یا بیش از این متوجه شدیم یا زیاد متوجه شدیم. توجه کردید؟ ما اصلا به این کار، جلسه امروز غیر از چند دقیقه اول زنگ تفریحی بود. توجه کردی؟ زنگ تفریحی بود که گذشت. حالا تو ذهن یه چیزایی مثلا ممکنه باشه. حالا ببین تو فضای عرفان اول یه حقیقته واقعی خارجی سعی، کلی سعی که تو فلسفه یه نمودهاش پیدا شده ریشش اونجاست. یک حقیقت کلی سعی است، این رو میگن ماده اولا. ما ماده اولا رو تو فلسفه چی میگیم؟ قابلیت صرفی که تو عالم ماده است. اونا به این سطح قلم و قدم بر نمیدارن و اینجوری حرف نمیزنن. ماده اولا ماده ای استش که همه اون چرا که بعدن در زیر مجموعه میخواد شکل بگیره به نوع اندماجی تو خودش داره و مثل همون بحثی که تو فصل اخیر و زیر مجموع گفتیم، و در یک فرایند تشکیکی میاد هرچی در درون خودش داره به حسب ترکیبهایی که به لحاظ چینش های این فضاهای اندماجی وجود داره همه این رو آرام آرام بروز میده. یعنی اول جنس عالیه، بعد یواش یواش جنس های سافل، جنس های سافل، تا میرسیم به افراد. به لحاظ شکل گیری خارجی اینجوریه، نه تو فضای ذهنی، نه اینکه زمانمند باشه. بخشایی که زمانی هستن زمانمندن، بخشایی که زمانی نیستن غیر زمانی هستن، ولی به لحاظ یک حقیقت واحدی است که این حقیقت واحد به شکلها، شکل بحث ظاهری فقط نیست، به گونه های متعدد خودشو بروز میده. اسمشو میذارن ظهور واحد، نفس رحمانی، نمیدونم اسمای دیگری که براش مطرح میکنن. اینم یک نکته که عرض کردم، این دستگاه منتقل به فضای فلسفی نشد. تذکر آخری رو که عرض بکنم به حسب وقتی هم که تمام شده، مجرد یاد داشت کردم هم تمام شده، اینه که ماده و صورت که گفته میشه اصطلاحات مختلف داره، هم ماده و هم صورت. این ما رو تو مطالعات گیج نکنه. توجه کردی؟ خیلی خوبی که انسان احصا بکنه اصطلاحات متعددی که در بحث ماده و صورت هست. خب معمولا دارت المعارف هایی که می نویسن باید این دغدغه ها رو داشته باشن، ولی حالا فی الجمله عرض می کنم یه اصطلاح ماده و صورت داریم که معنای خاص خاصشه. اون همون ماده و صورتیه که اقسام چیه؟ جوهره. حالا تو اگه مرحله 6 رو خونده بودید براتون واضحه. مقوله جوهر 5 تا 9 داره، یکی چیه؟ ماده، و دیگری چیه؟ صورت. این معنای خاصه، توجه کن، این معنای خاصه. اما ماده و صورت یک معنای عام داره، یعنی جزء مشترک را به شرط لا دیدن، جزء مختص را به شرط لا دیدن. لذا بعدن نباید این سوال براتون پیدا بشه، مثلا خب اگر فرض کنید که تذکر داده نمیشد، ممکن بود که سوال براتون پیدا نمیشد تو بدای نهایی مثلا ممکنه، یا تو کتابای دیگه، ولی بعدا براتون سوال پیدا نشه. آه چطور اینا میگن که اعراض بسایط خارجی از ماده و صورت ترکیب نشده ولی جسم مثلا از ماده و صورت تشکیل شده؟ اصلا این انتظار بیخودیه. اصلا ماده و صورت هستن که فقط جسم رو تشکیل میدن، اونا که ماده و صورت ندارن. این خلط بین دو اصطلاح هستش، اصطلاح ماده و صورت، این که مفهوم شناسی باید بشه، و ما یه نقطه ضعفی که تو ارائه بحث‌های حوزوی مون داریم اینه که اول مفهوم شناسی‌های خوبی صورت نمیگیره، همین جا هست، خصوصا اون وقتی که اشتراک لفظی‌ها شکل میگیره و این مشکلات پدید میاد. نباید اصلا ما انتظار داشته باشیم که در اعراض مرکب از ماده و صورت باشه تا میگیم چون مرکب از ماده و صورت نیست پس چیه؟ بسیط خارجیه. مگه اعراض میتونستن مرکب از ماده و صورت باشن؟ ماده و صورت تو یک رده دیگه است، چه ربطی به اینا داره؟ این معنای اعم از ماده و صورت هست، یعنی جزء مشترک را به شرط لا دیدن، جزء مختص را به شرط لا دیدن. میگیم به حسب همون جزء مشترک و مختص به نحو به شرط لا، برای اعراض جداگانه متحقق نیست، همیشه در ذیل انواع زیر دست موجود و متحقق هست. خب همین مقدار کافی هستش. ما هم فصل پنجم رو تمام کردیم، مرحله پنجم رو تمام کردیم، مرحله ششم رو که دوستان خوندن یا تکمیل میکنن بعدن، ما انشالله از هفته بعد یعنی شنبه وارد مرحله هفتم یعنی علت و معلول خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله رو میگم. بس
بحث اینه که این دو تا جنس آخر جمع شده، قبول دارید که اینا همه هم صورت اندماجی اومدن پایین، ما میگیم که این تو جنس آخر همه به صورت اندماجی جمع شدن. من اصلا چیزی یه دفعه از اینا همه جمع کردن بود فرد
جنس آخر هم تو فرد تغییر
میده. هر دیگه این چرا تو فرد باشه؟
بخاطر اینکه هر وقتی تو فرایند عقل جوهری مثل تکاملی به شکل میگیره همیشه شیء واحد ایجاد میشه، شیء همیشه همه اشیا وحدت دارن و الی چیزی موجود نیستن. پس این شیء واحده چجوری باید بگیم معانی قبلی اینجوریه که حیوانیت رو بهش بدوزیم که در یک فرایند تکاملی در بستر حرکت جوهری وقتی بسترش آماده میشه از طرف واحد صورت صورت تکامل یافته میشه. این صورت به نوع اندماجی همه هوای قبلی داره حتی حیوانیت رو. حالا یه وقتی هستش این حیوانیت به نوع اندماجی توشه، اگه این حرف رو بزنیم میگیم تمام حقیقتش به چیه؟ پس اصلا فصل و نوع یه جدا از هم نیستن. این نگاهی که گاهی وقت پیدا میکردیم بین فصل و نوع چه فرقی هستش؟ درسته؟ این تو این نگاهه. ولی همین فصل اخیر که به نوع همه رو به نوع اندماجی داره در یک فرایند حرکت جوهری، حالا برخی از مراتبش اول داره یا برخی از موجودات ممکنه گونه‌های دیگری باشن، حالا تو بحث انسان اینا این حقایق اندماجیش میاد بروز میده. توجه کردید؟ یعنی اول فرض کنیم که مثل بگیم جسمانیت الودوس و روحانیت البقاست، در یک فرایند تکاملی تو بستر حرکت جوهری این انسان اون حقیقتی که به نوع بالقوه در خودش داره، مثلا تخیل، مثلا تعقل، اگر ما فوق اینا داد و امثال اینا باشه، روح ایمان، کسا چیزایی که مطرح میخواییم بکنیم، همه بالقوه، این فطرت یعنی همین، این حقیقت همه رو به نوع اندماجی در خودش داره. حالا میاد این به نوع اندماجی رو در یک ترتیب من حتی رو بخوام بگشم، مثل آماری اونی که یواش یواش هی داره باز میشه، این مثل نموداری اونی یواش داره باز میشه. مراحل اولش برخیاش بالفعل شده، برخیش بالقوه غریب به فعله، یعنی در اینی که اینجوری تکامل داریم اینجوری هم تکامل داریم. راجع گرده این
بحث خارج یعنی که ما انسانی که همه یه خصوصیات های قبلش به نحوه اندماجی توش باشه که تو خارج
حالا میتونید که تو خارج به نحوه ماده هستش طبیعتاً
یه بحثایی داره، مثلا در نطفه چی میگذره؟ آیا نطفه بدن او از یه حالت نباتیه؟ که میشود بدن او؟
چی درش هستش به آرام آرام برسید به دیگاری بدن انسانی ازش میزنه بیرون؟
توجه کردید؟
ما به نطفه انسان میگیم؟
انسان بلغوه میگیم. توجه کردید؟ انسان بلغوه در یه فرایندی هی بلغوه بلفل بلغوه بلفل بلغوه. کی انسان بالفعل بالفعل تمام شده است؟ انسان کامل. انسان کامل دیگه هر چی که در انسان بود و بروز داده. توجه کردید؟ ولی قبلا لازم میگیم نوع انسان قوه همه چیز رو داره، حتی قوه عصمت هم در خودش داره. توجه کردید؟ لذا اینه که اون بحث خاص خودشه که ما توقع این که جزء اهل بیت بشیم رو داریم. تو زیارت عاشورا نگاه بکنید، تو چیزای دیگه رو نگاه بکنید، ما توقع به این فضا رو، گرچه به قدم تبعیت اونا بلاصاله رفتن، ما به قدم تبعیت بریم این فضا رو، همه اینا مندمجن در انسان به نوع بالقوه تحت شرایط تحت فضایی که داره و به لحاظ فضای اختیار هی اینا رو بروز میده تفصیل میده. حالا شما میخواید مثلا انسان کامل رو تعریف بکنید، طبیعتاً تفاوت پیدا میکنه دیگه، تعریف ها متفاوته. کی شما تعریف تفصیلی میکنی اینا واقعا از توضیحات صدراست ها، یعنی اینا تو تر کتاب های دیگر قبل از صدرا پیدا نمیشه، این فضا حرکت جوهری بهش این قدرت داد، اندماج و انتکاک و این حرفا بهش قدرت داد، اصالت وجود این قدرت رو بهش داد، خیلی چیزها جمع شد تا یک زبان غنی بتونه پیدا بشه که توضیح بده مسئله به چه شکل است. ولی در هر صورت در این نقطه اخیر اگر ما مفصل تعریف میکنیم این اونجایی که لازمه و میگیم نو مرکب و کل و فصل جزئشه، اون وقتی که تفصیل یافته باشه،
اینم پاسور خود همینم ناقصه دیگه، هر چی مراتب
بله اون که سرجا خودشه. ولی میخوام بگیم مثلا ما کی انسان رو تعریف میکنیم به ناطق، کی تعریف میکنیم به حیوان ناطق، کی تعریف میکنیم مثلا مراتب دیهش رو دخیل میکنیم و سرایت میدیم، اون وقتی هستش که باز شده باشه. در فضای باز شدنه که نوع از فصل جدا میشه، ولی اون وقتی که حالت اندگاگی و اندماجی داره نوع همون فصله، فصل همون نوعی است، تفاوتی هم بینشون
نیست. اندماجی که توش وجود داره به خاطر ماده اون باشه، به خاطر صورتشه.
بله
همه این خصوصیت اندماجی که الان تو این وجود داره ولی به خاطر اون ماده اولای اولیه این نیست، این ماده اولای اولیه انسانه، نه به خاطر این ناطقیت. یه جوری خدا این ناطق
خود اون
رو به همون
حالا من مراجعه ماده که عرض کردم خدمتتون که راجع ماده که این که آیا خود ماده یعنی قابلیت هم به نحو اندگاکی و اندماجی تو فصل اخیر هست یا جدا و به همراهش هست، این بحث هست. یه طرح علامه در نهایه داره که جدا میگیره، توجه کردید؟ بیریشم نیست در حرفا و اینها، ولی اگر گفتیم حتی ماده هم به نحو اندماجی توش، یعنی همین ناطقیت درسته که همه حقایق اندماجی داره، قبضه فقط ماده اولا نیست، خیلی از چیزها اینجا هست، فعلیت هم اینجا هست، ولی به نحو ماده و قابلیت هم توش هست. اگر قبول کنیم که ماده توش به نحو اندماجی میره، اگر بگیم که نه ماده به نحو اندماجی توش نمیره، بقیه میرن، ولی این همه کمالات و فعلیت ها میرن، ولی قابلیت همیشه در یک اتحاد متصل با لا متصل در کنارش هست، که این بیان بدی نیست، نمیگم قاطعانه، ولی خودم به این فضا بیشتر میل دارم. این یک فضای خوبی رو به بار میاره تو فضای مثلا مجرد شدن صورت از ماده، برای ما بحثمون رو راحت‌تر صورت میگیره. در یک حرکت تکاملی این ماده به همراهش هست و این صورت هی تغییر میکنه به خاطر این ماده که به همراهشه، اون وقتی دیگه از تکامل فرو میفته که این ماده ازش جدا بشه. ولی اونایی رو که به معنای ماده مندمج در واقع شی میگن، اونا با توضیح بدن که انفصال صورت از ماده به چه معناست، یا منفصل میشه نمیشه، اونا با توضیح بدن.
اینجا ناطقیتی که تو بحث اندماجی، یعنی مندمج شده، ما میگیم توی تعریفش برای انسان میگیم ناطقه، با اونجا که با بحث تفصیلی بیان میکنی فرقش چی میشه؟
فرقش اینه که اون وقتی که به نحو اجمالی میگیم، یعنی کثرت در وحدت رو نگاه میکنیم، یعنی آره تو اون ناطق هستش، اینجا به نحو کثرت در وحدت نگاه کردید، امر واحدیه، در تعریف انسان همین امر واحده میارید، ولی اون وقتی که شما وحدت در کثرت داشته باشید، یعنی وحدت منتشر شده رو داشته باشید، اون وقت در تعریف مجبور هستید که همه این خصوصیاتش رو در تعریف بیارید و ذکر بکنید. اینجاست که اون نوعی که ما میگیم مرکب است از مثلا جنس و فصل و اینها، در واقع شکل بارزش رو پیدا
می‌کنه. اونجا قبلی‌ها رو نمی‌رسونه دیگه، یعنی ناطقه تو تفصیلی بیان می‌کنیم دیگه، مواد قبلی نمی‌رسونه.
چرا اون به نحو اندماجی هم باز در خودش داره، هیچ وقت اونا رو از دست نمیده، این نقش علت نسبت معلوله، وقتی باز میشه نه اینکه اون اجمالش رو از دست داده، چون اون داره مطابق فرایند علیت اینا رو پدید میاره، تو فرایند علیت چیزی ازش خالی نمیشه، مثل عالم ماده نیستش، مثل تبدل هایی که در عالم خودش از بین میره چیز دیگه میشه، اینجوری نیستش.
اگه نگید چی میشه؟ خب این چیزا نگید،
میتونید بعد چیزی اندماجی شد،
یعنی همون انصار دیگه، همون چیزی از انصار میفهمی از ماده.
بله همینطور هست، بذار میگیم اگه در مقام نه دیگه، تعریف شما یک آره، فقط گفتن از باب زیادت حد بر محدوده، یعنی چجور شما مثلا در حقایق بس، نه زیادت حد بر زیادت حد بر یه اصطلاح، زیادت حد بر محدود یعنی شما یه چیزی توی محدود نیست، ولی برای اینکه روشن بشه از اطراف و اکناف میارید برای روشن شدنش، مثلا در تعریف بسایت این کار رو میکنن، چیزی که در پیرامونش هست میاریم برای تبیین و تعریفش. وقتی شما حقیقت بسیط رو نگاه بکنید، اصلا اجزا نداره که بخواید تو تعریفش بیارید، درسته؟ پس بنابراین میایم حقایق اندماجی بروز نیافتهش رو با اینکه نباید القاعده تو تعریف بیاد، تو این شی که تفصیل یافته نداره، که شما میای اینا رو تفصیل یافته میگی، یعنی وضعیتی که انسان در حالت تفصیل یافته رو داره، این رو تعریف میاری برای وضعیتی که در حال اندماج داره، این از باب اینکه شما این اندماج رو بشناسید، این امر بسیط رو بتونید بشناسید. گرچه بیش از این هم میشه حرف زد، ولی صدرا این مقدار رو گفته، یعنی این بحث رو به این شکل گفته، میتونیم بگیم نه واقعا تعریف میشه وقتی به لحاظ حقایق اندماجیش غیر از اسباب زیادت حد بر محدود، زیادت حد بر محدود خارج از اوست، خیلی مثلا راجع به خط نقطه اینا که میخوان تعریف بکنن زیادت حد بر محدودش، اینجا واقعا نمیشه گفت زیادت، ولی در اصل ایشون به لحاظ این فضای تفصیلی یافتگی میگه توش که نیستش از باب زیادت حد بر محدود.
طبعا این انسان وقتی این حرکت تو ارزش نسبت به انسان تکاملش کامل میشه، چرا دفعه این حرکت ارزی ایجاد میشه، طولی ایجاد میشه؟
نه این به تو فرایند، حالا من یک نکته هم نگفتم که ما اینو توجه داشته باشید، ببینید به لحاظ جزء مادیاتی که نگاه میکنیم اینا یه حرکت تکاملی دارن،
این جماد نواد،
آره جماد نواد مد میشه انسان،
چرا دفعه حرکت
نه خود انسان، اول انسان بالقوه است، انسان بالقوه نسبت به قبلیا خیلی کامل تره، ولی نسبت به بعدی خودش
حرکت ارزی
تو همین حرکت داره میریم، آره همینجا، ولی همین حرکت داره میاد، حالا این انسان شروع میکنه به کمال پیدا کردن،
این
نقطه چندیدم هر دیگه، حالا نقطهش کجا هستش؟
تفصیلی هم داریم درسته، تو هر یک از مراحل قبلی تفصیلی داریم، فقط مخصوص انسان
نه تو مراحل قبلی هم داریم، این فقط من تو روند انسان توضیح دادم، توجه کردید؟
عطفش انسان نیست،
مثلا شما نگاه کنید مثلا نوهای اضافی قبلی که به شرط لا موجودن، اونا خودشون نسبت به قبلی ها اندماج تفصیلی یافتن، ولی اون فرض می روندی که به انسان منجر میشه، منظور ما این نیست که همه حیوانات میشن انسان ها، نه اونا نیست، میخوایم ببینیم حیوانیت به نحو لا به شرطی که در قالب مس فرض کنید که نطفه انسان بیاد و بعد بخواد انسان بشه رو ما داریم، این حیوانیت مطالعه میکنیم، نه حیوانهای دیگه. بله ممکن در یک روند کلی اون حیوانات به لحاظ یک سری تغییر و تحول ها بخوان تو روند انسان قرار، منظور این نیستا که اون حیوانات هم میشن انسان یا این نباتات میشن انسان، این منظور نیست. اونا همه به شرط لاها هستن، ما نمیشن، اونا دیگه نابود میشن میرن. توجه کردید؟ این فضای تضعیف بردار یعنی نباتیت تضعیف شده در دل حیوانیت، حیوانیت تضعیف شده در دل ناطقیت.
حیوانیت
آره یه لذا همین... آره این نکته هست، این جالب اینجاست که صدرا بر اساس همین روند میگه اصلا انسان در اعداد حیوانات دیگر نیست. لذا میگه اصلا اینا حیوانات به شرط لا هن. انسان یه پله اونورتره. توجه کنید، یعنی به نظر متعارف ما معمولا چی میگفتیم؟ میگفتیم مثلا وقتی میایم حیوان میشه چند تا نوع در عرض هم، این حرفشون قبول نداره. میگه انسان میاد جلوتر.
چرا؟
توجه کردید؟ یعنی تمام اینا حیوانهای به شرط لایی هستن که تضعیف شده در یک نوع جدیدی هستن که اصلا هم عرض نداره. توجه کردید؟ هم عرض اصلا نداره. حالا فرشتگان و ملائکه اونا رو با چیکار بکنیم اونا کار نداریم، ولی هم عرض اصلا نداره. مثل کجا؟ مثل اونجایی میمونی که جسم غیر نامی، جسم غیر نامی چی هستن؟ خیلی چیزا هستن جسم غیر نامی، ولی در یک فرایند تکاملی دیگه شما نباید جسم نامی رو هم عرض اونا قرار بدید اصلا. صدرا میگه چرا اونجا این کار رو میکنید؟ نگاه کنید، جسم نامی که میگید هم عرض همدیگر در جسم غیر نامی چیه؟ سنگ و مثلا چوب مرده و خاک و آب و اینها هم عرض همدیگر هستن. آیا شما میایید جسم نامی رو هم عرضشون قرار بدید؟ نمیاد این کارو بکنید. میگید تضعیف شدهش در یک مرتبه جلوتر. توجه کردید؟ در یک مرتبه جلوتر. حالا در جسم نامی زیر مجموعه چیه؟ در جسم نامی نباتات هست، انواع در جسم نامی انواع نباتات هست. آیا میگید حیوان رو در اعداد اونها قرار بدید؟ یا نمیگید جسم نامی تضعیف شده میشه حیوان؟ همینجور ایشون میگه نباید انسان رو در اعداد زیر مجموعه حیوان قرار بدید. نه، انسان یه مرحله جلوتره. حالا یه بحث اینها دارن، اینا دیگه بحثای استقرایی و بحث میان. خود انسان هم دقیقا نقش حیوان رو داره، یعنی انسان هم یک حقیقتیست که چیزهایی رو در عرض مثلا یک دیگر داره، مقولات در عرض هم دیگه داره. مثلا فرض کنید انسان ایمانی یا انسان کامل یا انسان ایمانی که با فصل اخیر روح ایمان شکل میگیره اصلا از همه انسانها جلوتره. توجه کردید؟ یعنی اصلا در ردیف انسان‌های دیگر قرار نمی‌گیره به طور کلی. این فضا مثلا ضعیف‌تر
شده تا جا.
بله
انسانی
این صورت انسانی که پیدا کرده تضعیف میشه در یک حیات برتر، مثلا کشفی و شهودی و یه حیات گونه دیگر، حیات ایمانی مثلا
پایینه که هی ضعیف میشن تا پاپ بالایی بیاد. خب این پایینی آیا امکان داره که پایینی آخرشت بین بره کلن ضعیف شده تا کجا
در ادامه پیدا میکنه؟ حالا یه بحث دیگه است، آیا ما حرکت قهقرایی داریم یا همه حرکت ها به طرف روبه کمال هست؟ این بحث دیگری است که باز مطرح میشه. مثلا در ارتباط با حیوانات، مثلا این حیوانات که مثلا میمیرن چه اتفاقی براشون میافته؟ اینا هم یه توضیحاتی داره، صدرا توضیح داره، دیگران میگن ماده محض برمیگرده کاملا. این برمیگرده تو فضای حرکت جوهری به معنی متعارف نیستا، تو فضای حرکت جوهری هر چیزی لحظه به لحظه تمام قبلی ها از بین میره، چیز جدید چیز جدید چیز جدید چیز جدید، اینجوریه بر اساس حرکت جوهری. به این نه انواع مادی
و اینا قیلی هم میشه پیدا کرد. بعضی مثلا میگن جامعه بشری خوراش تکیه حقیقیه مثل لشکر و اینا نیست.
اونا دیگه باید بحث بشه، یعنی اونا دیگه باید بحث کرد دیگه. یعنی همین اینا ابزاری است که دست ما قرار میگیره. حالا هر موضوع دیگری که برای ما مطرح شد راجع به اونا مطالعه میکنیم، بحث میکنیم.
اینا نیست که اینجوری هم باشه،
به احتمال داره
فلسفه بحث شده این مسئله
زیاد نیست. اینا نوبت شما هاست که بحث.
حیات اندماجی الان یعنی اون نطفه همه چی اندماجی توش هست، یعنی انسان متولد شد همه چی توش اندماجی هست. الان کدوم نطفه؟
حالا اونجایی رو که مثلا بعضی میگن اصلا نطفه واقعا یک نبات، اصلا انسان شکل نگرفته هنوز. توجه کردید؟ مراتبی رو هنوز میگن حیوانه. مثلا اونجایی که انسان شکل میگیره به نحوه بالفعل،
اول نقطه که انسان به چه وجود
همه حقایق اندماجی تو شامل
نه اندماجی تفصیل
نه. حالا از یک جهت
آره،
ما از یک جهت باید بگیم که مثلا این مراتب خودش تشکیکیه. مثلا اینجا مثلا در خود نطفه میتونه بگه انسان بالقوه است، ولی بالقوهش خیلی دور است تا به فعلیت برسه.
انسان بالفعل یه جایی که اول نقطه که انسان بالفعل،
انسان بالفعل 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 که انسان کامله. توجه کردی؟
اون نقطه که عطف که از اینجا شروع میشه، از
اینو بخوای شروع بکنی از میتونی از همون اول هم شروع کنی. تو خاک هم هست همین انسان. توجه کردی؟ توجه کردی؟ یعنی این اصلا ظرفیت عالم ماده تولید انسانه. توجه کردی؟ در اونا دوره خیلی. در یک روند حیف بلفل شدن بلفل شدن بلفل شدن میرسه به کجا؟ به نطفه. توجه کردید؟ باز میرسه مثلا به علقه به مزغه و میبینید که ولی به لحاظ مثلا اگه مشا رو بگیریم، مشا میگه اون وقتی که بدن مسوا شکل میگیره روح انسانی تولید میشه. بدن مسوا تو بدن مثلا در 4 ماه در روز مثلا وقتی شکل میگیره اینجا روح انسانی متغیر میشه. صدرا اینجوری نمیگه. صدرا بر اساس همون نقطه فرآیند تکاملی تو بستر حرکت جوهری
توسعه ماده اولا. ما میتونیم ببینیم که مثلا خدا وجود ماده اولای هر کدوم از این انواع رو خلق میکنه، همه این اندماج تو این ماده اولای باشن.
اینا ببینید ما هی که اینا رو میکاویم به بیان عرفا نزدیک میشیم، یعنی فکر میکنیم اون قشنگه. توجه کردیم یک حقیقتی هستش که همه اینا به نوع اندماجی توش هست.
یه قابلیت، یعنی یه مفهوم صرفا، یعنی
نه
چیزیه.
نه یه چیزیه.
اون چیزه رو نمیتونیم بگیم که همون وجود اون.
نه اون هیچ
قابلیت.
اون نه اون فقط نه تو فضای فلسفه عرض کردم، تو فضای فلسفه اون هیولایلو فقط صرف پذیرا آماده کردن شی برای چیز دیگر هست.
چیزیه بالاخره،
ولی قوه محض هیچ فعلیت نداره.
مثلا میتونیم بگیم وجود اصیل داره الان.
بله
اون هم چرا همه اینا رو تو همین
این بنابر نگاه مشا هستا، ولی صدرا یه مقدار تحولش داده. بعضی که اصلا منکرن الان شیخش رو اصلا ماده اولا با این تجربه قبول ندارن، هیچی نیست اصلا. آی مصباح اصلا قبول نداره این ماده اینجا اصلا هیچی نیست، واقعیت نداره اصلا.
زیارات از همون اول
از جسم مثلا شروع میشه، از صورت جسمیه و جسم
یه عجل
هم. آه شما یه سوال کردی
عجل
و عجل مالک این وری اومده این روزه اصلا ایشون سوال نکرده بعد ناراحت میشه.
تفاوت اون وقت جسمای غیر نامی حیوانه که میفهمن انسان نیستن اونا رو چی میگید؟ صورتی اضافه نمیشه به حیوانی اصلا؟ چرا یکی اصل بود؟
چرا اصل بوده؟
اصل یکی فیله نه چجوری با هم تماز میشه؟
دارن از همه ندارن
باره چرا ندارن؟
خب انسان هم فصل داره، یعنی
یعنی یعنی یک مرحله جدیدی تعقل شکل گرفته که در اونها اصلا نیست.
حاجا به حیوان یک دان به ما و حیوان در تاریخی نداریم، یعنی که دارم میگن که ما اینو داریم حیوان که نداریم. الان چیزی داریم اصل
نه همین اصل و فیل
غیر حیوان
نه این در واقع تمام حقیقتشون حیوانیته. نه درسته حیوان خودش گونه‌های مختلف داره، فرق دارن با هم دیگر، ولی همه ظرفیت‌های خود حیوانه. توجه کردید؟ یعنی همه اینا ظرفیت‌های خود حیوانه.
تمام حقیقتش حیوانه، یعنی خب همین دیگه، یعنی این چیزی جز حیوانیت نداره. فصل نداره.
به لحاظ اینایی که در عرض یک دیگر قرار میگیرن فصل داره، ولی اون چرا که انسان داره اینا ندارن و انسان در عرض اونا نیست.
حالا حیوان یه به شرط با
حیوان نشون میدم و بعد فصلن رو فرض کنید من میام میگم که آقا انسان در عرض اونا نیست، چون اونا هر کدوم یه فصل دارن از حیوان، انسان دو فصل داره از حیوان.
نه دو فصل اصلا یه اومده جلوتر، آره اومده پایین‌تر، اومده کامل‌تر.
اون دو اونا داره که از اونجا داشت میگن یه مختص دیگه هم داره. فرض کنید چه دارن؟ ولی دارن میگن بالاخره حیوان به شرط الا که حیوان باشه، صرف حیوان باشه.
نه به شرط الا، یعنی به شرط لای از تعقل. ما تو این روند تکاملی که دارین نگاه، ممکنه اونام چیزایی داشته باشن، ما چه خبر داریم چیه؟
به شرط لای از این یکی
ممکنه یه چیزه، ممکنه تو همون مسیر انسانی، ولی به تعقل نیست. ممکنه اونام چیزایی داشته باشن، ما کاری به اونا نداریم. تو فرایند تکاملی وقتی به تعقل میرسیم، وقتی چینش میکنیم، آخرین مرحله تعقله. اونا ممکنه چیزایی داشته باشن. حالا تو من چیزای دیگه هم تو ذهنم هست که اینا میگن بروزهای مختلف خود حیوانه، یعنی تمام این ظرفیت‌های عصبی و نمیدونم هماری و بقری و همه اینها شاخه‌های بروزیافته خود حیوانه. این همه به نحو حقیقت اندماجی تو حیوانه، این تماما حیوانه. هی مثل ارضی، مثل تشکیک ارضی. نه فصل داره، بازم فصل داره. چرا از اون جدا شده؟
ذاتیش نیست.
نه منظور این، یعنی دلوقت مثلا این حیوانیت که شما اینجا ملاحظه میکنید مثل تشکیک ارضی همه چیز توش هست، ولی اینجا بروز اینجوری داره، بروز اونجوری داره، بروز اینجوری داره، ولی انسان اصلا یه رده اومده جلوتر. لذا اون به نحو به شرط لا رو به نحو لا به شرط در خودش داره، یعنی تمام میتونه. لذا این انسان میتونه اسب بشه، توجه کردید؟ میتونه حمار بشه، میتونه چیز دیگه هم بشه.
حالا حیوانیت چه دوره تونه
اینجوری حساب بوده به شرط لا رو ما مستقیم نمیتونیم خارج دست بزنیم بگیم این حیوان به شرط لاه.
چرا همین حیواناتی که موش صدرا میگه
اعراض هم همینه بگیم تو کم هم که میگیم متصل منفصل قار و غیر قار، ما
اصلا نداریم اینا رو، نداریم در بیرون اینا رو، صد داریم، صد داریم، جسم تعلیمی داریم، رنگ داریم، تمام شد. کم منفصل نه، منفصل از اعداد نداریم، همش یک و دو و سه و چهار و پنج داریم.
ما به این بالاخره اینا همین میشه مساقای همین دیگه. پس چجوری ما تقسیم میخوایم بکنیم؟ چم فرق منفصل و متصل چجوری میفهمیم؟ یعنی خط و عدد
میدونم، ما که این گروه ها رو از هم تفصیل میدیم، ولی ته این گروه ها تو خارج هستن.
خب ببین ته این گروه اینجا یه دونه هست، یه دونه این بالا داریم، یعنی ما اینجا عدد اینجا در تعریف میکنیم، اینجا که تعریف نمیکنیم، که اینجا که تعریف میکنیم مقابلش این متصله رو تو خارج نداریم، متصله به صورت منتشر شده تو
اینم تو خارج نداریم، عدد به ما و عدد هم تو خارج نداریم، متصل هم به ما و متصل تو خارج نداریم، اعداد ما تو خارج داریم، متصل ها ما تو بیرون داریم، ولی تو اونجا نه، به نوع به شرط لا متحققه.
حیوان
مثل حیوان همینه، یعنی در واقع مثل بیان صدرا، صدرا میگه که نگاه کنید، نه همین حیوانات که میگه، ایشون میگه تمام حیوانات در واقع صلابت تو حیوانیت دارن، آماده برای پذیرش کمال برتر که تعقل باشه نیست. توضیحش این میشه، یعنی اون بیانی که، یعنی حیوانیت حقیقتی است که بروزهای متعدد داره، تشکیل ارضی خیلی قشنگ، ولی انسان بالاتر از اونا تو فضای اشتدادیه، نه در عرض اونا باشه، یعنی درجه وجودیش بالاتره. تمام حیوانات ایشون تصمیم یه فرس، اگر اشتباه نمیگم یه فرس و بقر درجه وجودی واحد دارن، یعنی تو فرایند اصالت وجود، تشکیل وجود، این بروزها رو توجه بکنید، میگه یک درجه جمادات رو به ما میده، ممکنه یه تفاصیل جزئی بینشون باشه، یا مثلا فرض کنید که مثلا به نباتات که میرسیم یه درجه وجودی واحد داره، به حیوانات که میرسیم یه درجه وجودی واحد داره، انسان اصلا درجه وجودیش فرق میکنه با بقیه، نه اینکه در عرض اونها باشه. یعنی اگر بخوایم تشکیک رو مطرح بکنیم، این اصطلاح جدید از، یعنی اصطلاح دیگری از تشکیک طولیه، در طول اونها قرار میگیره نه در عرض اینها، اونها تو فرآیند تشکیک عرضی تولید میشن. معناش اینه که این وجود قابلیت بروز دادن همه این گونه ها رو داره.
این درست داره، این مرتبه رو میشه.
حالا راجع بهش تعامل بکنیم.
اصلا بشه 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 بشه
کیف رنگ و کیف چیز دیگه مثلا فرق فرق میکنه. خب الان اون به شرط لای این یکیه دیگه، فصل این قطعا تو اون یکی
با این کمالیافته اون نیست، اصلا رفتی به اون نداره، ولی این روند کمالیافته است. نگاه کن این فرایند
مطرح نیست، این فصل توش نباشه. خب بله فصل مثلا
بابا عدد چه رفتی به کم داره؟ کم متصل داره، اونا دو تا رفت، اینجوری نیست که عدد کامل بشه، بشه کم متصل یا متصل برگرده به اون بشه که. ولی تو فرایند تکاملی ما واقعا حیوانیت در انسان میبینیم، جوهریت در انسان میبینیم، این مهمه.
بیرون به عقل نمیگه چیلوی داریم به عقل، ما داریم بروزش به خارج رو میبینیم به این که ما حیوان رو خودش رو داریم به خارج.
بله دیگه،
حیوان خودش که نداریم، حیوان رو منظمه به یه فصل دیگر رو
همچنم. نه نه نه، فصل دیگر همه بروزات حیوانیته، اون بالاتر همه بروزات
عرض میدونیم.
تشکیل عرضی رو بس چیزی توضیح باید بدیم.
حالا اگر پنجمین مدارینیم که تشکیل ارضی هم داریم، میگه اون در عرض اینکیه، عرض در عرض اون یکیه، نه ذاتی در عرض اون یکیه.
حالا از اون بحث گذشته، شما این روند تکاملی رو در انسان مشاهده نمی کنید، اینو با چیزی توضیح بدیم و چیزی توضیح بکنیم؟ خب همین داریم توضیح میدیم دیگه، یعنی کمالاتی
باشه. اینو کاری ندارم. خب میگم این منجر
این یک نکته رو ببین، هر چی تو اسبه انسان میتونه انجام بده؟ نمیتونه انجام بالاترش میتونه انجام بده، من به خدا میتونه هرچی تو اسب انجام بده، نه به نوع به شرط لایی، نه به نوع لا به شرطی. یعنی انسان مجمع همه کمالات قبلی هست، حیوان اینجور میگه، اگه درجه بندی بکنید 10 درجه 20 درجه 30 درجه، بین بقر و غنم شما چون این نسبتی نمیتونید برقرار بکنید، ولی بین همه اینها با انسان میتونید این نسبت برقرار کنید.
یعنی هر چی کمال نباتات داره انسان داره، همه نباتات هر چی کمالات تمامه. لذا میگن خلاصه و اصاره، ممکن میگیم این انسان شناسی رو قبول نداریم، تمام کمالات موجود در نظام هستی در انسان خلاصه شده.
پرواز پیدا
بریم که به نماز پرواز میکنه. چه پروازی ندیدی؟ به شرط لا که نگفتیم، که لا به شرطش گفتیم.
به شرط
این در نقطه کمال یافته است. این بحث مهمی ها، خیلی میتونه کمک بکنه در علوم طبیعی و علوم
به شرط لایی که میگید منظور چیز قبل از این یه چیزی تو
ذهن الان اگه انسان در درون خودش کمال تلویزیون نمیداشت نمیتونست کمال فرد همه چیز در خودش داره. به وجه که نمونه یه همه چیز در انسان
خودتو دست کم
نگیر. خب نمی رابطه یه علوم طبیعی یا حالا علوم تجربی با فلسفه چی هست و چی باید باشه؟ این شناختی از ماهیت و احکامی که ما برای ماهیت میگیم آیا واقعا به شناخت حالا مثلا پدیده کمک میکنه؟ آیا به علوم تجربه کمک میکنه؟
خیلی
کمک.
مثلا فرض کنید که یکی از موانعی که تو فلسفه عرفان تثبیت میشه کل شده این یعنی دلیل هر چیزی میتونه هر چیزی در بیاد. توجه کردید؟ خیلی مهمه این، خیلی ایده میتونه بده، خیلی میتونه ابزار ایجاد کنه.
خب میخوام خیلی هم انتظاری یا فضایی نشه، یک چیزی که کاری که مثلا واقعا فلسفه اسلامی یاد ادعا کنه ما این هر کار رو زدیم این کمک کار رو کردیم به علوم
فرق تو فیزیک مثلا میگیم جز لایتجزا معنا نداره، محاله. هر چی میخواید تجزیه بکنید با میتونید، نگید ما به اتم میرسیم، اصلا امکان نداره. ما به دلیل عقلی اثبات میکنیم که شما نمیتونید به جز لایت جزا برسید. تمام شد.
چی که دیگه
به پیشنهاد
بدن
حالا بیشتر بینایتی مثلا عالم ماده، عالم ماده الان مثلا بعضی طرفا زده میشه واقعا ضعیفه، یا این مقدار ماده که ما شناختیم یک درصد یک درصد، یعنی شما شناختی کلش چقدره؟ خب فلسفه میگه که فلسفه بنابر برخی از مبانی میگه عالم ماده بینایته. خب این توصیه نیست به فضای فضا به چیزا کمک نمی کنه، پیشنهادی به فیزیک نیست.
حالا بیشتر از این زمینه مثلا فلسفه پوزیتیویست خیلی کمک کرد، کلی از این علوم تجربی ها همین
فلسفه پوزیتیویست اصلا رو روش تاکید کرده، مثلا فضاها رو به هم ریخته.
خب چرا
فلسفه میگه شما روش تجربی رو هی روش تاکید بکن، چون بقیه چیزا شما رو به جایی نمیرسونه. هی رفتن تو تجربه 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 و این نتیجهش هم شد، ولی چه اتفاقی افتاد؟
ما رو به جایی نمیرسونه.
ادراکش رو نگاه کنید چی شد. روش تجربی محض
خیلی رهزنی زیاد داره.
معتقدیم که وقتی که شما روش تجربی رو از روش عقلی جدا بکنید تباعدش هم همینه. الان واقعا جهان امروز، یعنی دنیای امروز، در عینی که راحتی های فراوانی به خاطر علوم تجربی میکشه، داره تحمل زجرآور میکنه نسبت به پیشرفتی که اتفاق افتاده.
نه این که من فقط صرفم بشینم و فکر کنم و بگم مثلا انسان مثلا
نه اینجور
فصلش بلانه جنسش بلانه، تا این که برم مثلا تو آزمایش که واقعا نشون بدم.
نه برو، کسی مخالف این نبود که تو بشه هرشو. قبلی هم همینجوری بودن. ما چون سنت خودمون رو رها کردیم، ما مگه همین فضای شیمی اینها فیزیک نمیدونم چیزای تکنولوژی اینا بود، ولی چون تاکید روش کم بود، حکومت ها روش کم توجه داشتن و روی کرد مادی گرایانه نبود، فضا به این شکل در اومد. ولی مگه مثلا همین طبیعت ما به چه شکل، طب ما به چه شکل این همه پیشرفت کرده که الان خیلی دوست میدارن طب اسلامی داشته باشن؟ مگه اونا بر اساس همون فلسفه ها پیشرفت کردن؟ اون که نیستش که، میتونست در صحنه های دیگه هم حاضر باشه. این که تفسیر خود فلسفه هستش که بیا این مشکلات رو در فلسفه
نداشتی یا کم توجه نه
ببینید چقدر سابقه قدیمی داره که از مبانی فلسفی حکمت عملی و بعد اخلاق تدبیر منزل سیاست مدرن تولید بشه. اصلا بعد از شما نگاه بکنید حالا چه اتفاقی افتاد، چه جور شده، تو یک صحنه کش پیدا میکنه میاد و بعد دیگه تحقیقات راجع به حکمت عملی به طور کل منقطع میشه. حالا همه شد به این فضا، در حالی که اونو از اول اینجوری نبوده. یعنی اصلا خاصیت ذاتی این علوم این است که به حکمت عملی و انسانشناسی و طبعات دیگه و اظهار نظر به اینا بکشه. لذا الان بستر کاملا یه هر چیزی تطبیقی فکر میکنه تا بهش یک مسئله جامعه شناختی میده میخواد فکر کنه، میخواد تحلیل کنه، میخواد جواب بده. این این بستر آماده است برای
نامن باید موانی موانی و طبیعه رو اینا رو همه رو بسته باشند و
همینه فلسفه هم همینه، تو فلسفه هم همینه، یه فلسفه ها رو میخونن و بعد تو اونا که متخصصا ما یک کارشناس داریم، یک فلسفه داریم، فرداز داریم. کارشناس بحثش فرق میکنه، کارشناس چیزی داری میگه اعمال میکنه. ما هنوز علوم خودمون به کارشناس نرسیدیم، ما الان باید نظریه فرداز داشته باشیم، نظریه فرداز داشته باشیم، علوم تولید بشه و بعد در بستر آموزشی ما فرض کنیم که کارشناس تربیت کنیم که اونا دیگه فکر نکنن، نظریه فردازی نکنن، فقط بیان هی به نوع جزئی اعمال کنن. چند مسئله داره برای اینکه علوم انتزاعی تبدیل بشه به علوم کاربردی بسیار جزئی. ما یکی دو تا مسئله رو یا یک مسئله رو مثلا داریم، نمونه زیاد داریم ما. یعنی الان برکاتی که از انقلاب اسلامی هستش این رو کم نباید تلقی بکنیم به لحاظ عباد تمدنی و اینها. من هم میگم ما چند تا نمونه داریم که به سرعت میتونیم این نقصه رو برطرف کنیم. یکی غرب، یعنی غرب اومده از مفاهیم انتزاعی شروع کرده تا ما میتونیم خیلی قشنگ الگو بگیریم، یعنی بفهمیم چجوری یک مفهوم انتزاعی تبدیل میشه به جزئی ترین مسئله. کم چیزی نیست، همینجوری که فرهنگ غرب میتونه تهدید باشه میتونه فرصت باشه. یعنی یک به تازه یک چیز جالبی اتفاق میفته و اونی که این روند دیگه پیش اومده، اگر ما آگاهانه به این فضا توجه بکنیم در دامی که اونا، یعنی یک کسی آزمون و خطا مگه نیست رفتن این مسیر تهی کردن، مشکلات زیادی هم پدید آوردن. الان ما میخواییم یک تمدنی پیزی بکنیم با این مبانی قدرتمند و قوی که داریم، خب طبیعتاً خیلی اون فرهنگ میتونه برای ما درس آموز و عبرت آموز باشه. این یکی دیگه خود دینه. دین جالبه. مثلا نگاه کنیم، مثلا من میگم عاشورا، ماجرای عاشورا یعنی کلی ترین مفاهیم بیاد جزئی ترین مسئله بشه. ائمه معصوم این کار کردن، یک نمونه قشنگی. مثلا نگاه کنیم، مثلا یک نمونه خیلی مثلا آشکار ظلم ستیزی مفهوم کلی چجور تعریف کردن جزئی 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 و بعد چجور ائمه معصوم جریان عاشورا رو تو زندگی ما راه دادن. سجده بر خاک کربلا اینجوریه، این زدن اینه. ببینید چجوری کردن فرهنگ عمومی مردم اون فضا رو، و همیشه البته این فرهنگ باید پالایش بشه، میره به طرف مثلا مشکلات و تعریف ها و اینها میره، ولی اگه پالایش شده شده داشته باشید، اومدن یک سری از مکان عزت نفس تو عاشورا خیلی چیزا هست، توجه کرده؟ تمام اون مفاهیم رو آوردن تو یک نمونه جزئی پیاده شده تصویر کشیدن و بعد ائمه اومدن از زینب، از امام سجاد، امام صادق اومدن این رو واقعا یه فرهنگش کردن. فلان روز زیارت عاشورا، فلان روز امام حسین سلام، روزی پنج مرتبه برو بالای پشت بام بگو السلام علیه یا عبدالله. میدونی چه معنایی داره؟ کاملا سیاسی، کاملا اجتماعی، ابعاد روحی داره، ابعاد روانی داره، ابعاد سلوکی داره، خودسازی داره، گذشتن از خود داره، خیلی چیزا توش نهفته. ولی چیکار کردن؟ از یک فرهنگی بسیار عام جزئیش کردن. این به ما یاد میده
ظهور هم همینطوری معنا میشه.
مثلا نسل، ما میگیم نسل، درسته؟ من میگم دنیای غرب با همه اشکالاتی که داره این حقیقت انتزاعی رو تبدیل کرده به جزئی ترین امور. شما الان همه جا میری نظمه، تابلو داره، اون حقیقت معنای کلیه، تابلو داره، اینجا باید بری، اونجا نباید بری، اینجا باید وایسی، اونجا باید حرکت کنی، این همش یک انتظام و نظم، چینش ها، مقامات، پارلمان، کی جریان قوت کردن مفهوم نظم به این سطح انجام شده. همینجور هی نمونه های دیگر نمونه های دیگر
سال اخیر هم خلا این چند سال اخیر که از آقای میگفت که انقلاب ما انقلاب صد را یه با امام بر اساس مبانی با شما میپذیری؟
فضل بدی نیست، یعنی عقلانیت صدرایی تو این فضا حاکمه. عقلانیت صدرایی
منظورشون حالا همون بحث مثلا از کار اربعه و اینا،
مثلا فرض کنید که امر واحد متکثر ضرورت حازمه
امکان. اینا مفاهیم عام نیست که قشنگ جریان پیدا میکنه. توجه کردی؟ ای خوردش 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 که میکنیم به ما یه دستورالعمل اجتماعی هم میده. چجوری میخواد اجتماع رو نگه دارید؟ واحد متکثر، کثیر راجع به واحد. توجه کردی؟ یعنی یک ایده هایی است که شما وقتی جریان میدید میبینید جریان میشه. امام باید کسی باشه که هویت او ساری در همه اجتماع باشه. نمیتونه امام یک اشراف زاده ای باشه که اون گوشه کنار این امام امت اسلامی نمیشه. توجه کردید؟ اگه میخواد امام باشه، امام باید در دل اون فرض کنید کوخ نشینی که آخر روستاهای کشور هستش، در دل اون باید حاضر باشه.
شاید اندماجی باشه.
ظهور هم همینطوره، یعنی سیز میشه، یعنی فرق ظهور با عاشورا اینه که در قالب حکومت ظهور پیدا میکنه. همین چیزی که شما فهمیدید، مفاهیم همش میاد،
برخی از مفاهیم تا مثلا واسطه حکومت نباشه نمیشه، ولی همش مفاهیم اینجوری نیستن. خیلی از مفاهیم مثلا به نوع فردیه، خیلی از مفاهیم اجتماعیه. مفاهیمی که اجتماعی میشه حتی مفاهیم فردی هم لازمه خیلی جدیش حکومتی که بعضی میگن حکومت نه، اصلا معنا ندارستن.
یعنی بحث جامعه ایمانی دیگه، یعنی حتی اون چیز مفاهیمی که توی فردی روش بخواد پیدا بکنه، حتی اگر جامعه ایمانی نباشه اون به روش کاملش نمیرسه.
الان مثلا ما فرض کن ما داریم دست و پا میزنیم در یک تشکیلات غرب، فقط داریم دست و پا میزنیم چون تشکیلات مال اوناست، لزوم ما رو اونا بازی میدن چون تشکیلات دست اوناست. اون قسمت های بالاش رو چیکار میکنه؟ الان مثلا غرب اومده چیکار کرده؟ خیلی از رشته های زیر مجموعه رو گفته جهان سوم انجام بده. اینا مهندسی عالی پیشرفته کذا، اون هم واسه اونا ویل کردن دیگه. اونا چند رشته اساسی رو در انسان خودشون نگه داشتن، مباحث تمدنی، فرهنگی، علم سیاست، علم اقتصاد، چند رشته اساسی رو دست خودشون نگه داشتن. متفکران نخبه، نخبهشون در اونجا کار میکنن، سرمایه گذاریش جدی، دانشکده راجع به تمام، نه تنها راجع به تشیع، راجع به گروه های تشیع، راجع به قومیت های ریسک هست. شما میگه دیوانه شدن، چی بسه چه به دردشون میخوره؟ خود اون دانشمندی که داره کار میکنه نمیدونه برای چی داره کار میکنه. این چون تبدیل به یک تشکیلات شده، تبدیل به یک تشکیلات شده، اون عنصر فضای اصلیش اونجا نگر میدارن. حالا مثلا ما تو این فضاست که انقلاب رو باید معنا بکنیم. یعنی چی؟
ما نباید انقلاب تو فضای همون فقه خواهل و ولایت فقیه و اون بودش ببرم. یعنی
فقه جدایی از عقیده نیست، عقاید نیست.
خب جدا نیست، ولی
ما از اون وقتی دچار مشکل شدیم که اینا رو جدا جدا کردیم. توجه باید به هم پیوسته متوجه بشیم. اگه به هم پیوسته متوجه بشیم میدونیم الان جای اجرای کدوم یک از احکام.
اولش که جدا بود، بعد با هم شد.
اول با هم بود، با هم بود. نه در اسلام با هم بود. توجه کردید؟ بعد جدا شد. توجه کردید؟ در خود اول اسلام.
یعنی که؟
خود صدر اسلام در نگاه امیرالمومنین همین رو با همن. توجه کردید؟ لذا همین امیرالمومنین که مثلا فرض کنید دستور میده گناه نکنید، ولی میگه سیئتون تسوق خیر من حسنت توجب، به کدوم فرق میتونه این حرفو بزنه؟ مثلا نمیتونه، حق نداره این حرفو بزنه، ولی فقیه مجتهد در اخلاق میتونه این حرفو بزنه. حالا چه کسی میتونه بگه مثلا فلان عقیده ایمانی؟ لذا الان مثلا ما به صرف تن دادن اینا بحثیست که طلبگی میکنیم، آنها نباید چیز نیست، فضای آسیب شناسی بکنیم. آموزش های فقهی مون چقدر آسیب از برش در میاد؟ این آسیب ها چی؟ آسیب های اخلاقی ایجاد میکنه، آسیب های خانوادگی ایجاد میکنه، آسیب های اجتماعی ایجاد میکنه. نباید اینا رو نگاه کنیم؟ اینا مشکل کجاست؟ اصول فقه ما مشکل نداره؟ یعنی یک سری ضوابطی برای اجتهاد و استنباط وجود داره که ما رو توجه نکردیم. خب اگه این آسیب شناسی ها بشه، اون وقت معلوم میشه که بعد مثلا الان واقعا این طریقه حکام گفتن، این فضایی که در رساله عملی هستش، میدونیم چه ضربه‌ای به ایمان مسلمان داره میزنه. هر وقت رفتی تبلیغ متوجه این معنا میشه یعنی چی. اصلا معنا کیش میشن یک روز بگیرم نگیرم سراخ هم میگه پدر هر چی نازه توجه کنم. جدی میگم آم شکرد ویل کن هر چی شد شد چرا باید کردیم و اینجوری بشه؟ این نیست و موارد زیاد
جامعه است.
من سوال
کنم دست
شما در ازم یه نماز دوم هم که نمیده دیگه. زم الان پس که میخوایم تو اون لحظه خلق ببینیم چه اتفاقی داره میفته. تو اون لحظه خلق شما میفهمید یه وجودی خلق شده.
حالا این دلنم این حقیقه جزی جزی اینجا نبود.
کل این عالم مادی یک واحد، یک وجود، یک ماهیت هم داره و همه اینا به عنوان اجزای او است. آره کل عالم ماده، حالا بالاتر هم میبریم درسته، این کل عالم ماده به حتی برداشتی که برداشتی که برداشتی هیولا داره، صورت داره، ماهیت واحد وجود، یک واحده، توجه کردی؟ یک واحده و این تحولات شجوری خودش جالبه. ولی هر یک از اینها هم ماده باید هم صورت واحد.
دوله خود اینه میاد اینه مال خودش طبقه
نه، همون کلی، همون کلی، همون کلیه که این جزئی ها همش توش معنا داره، اینا همش دارن سیر میکنن درسته؟ خود این هم یک معنا داره. این مجموعه با کل عالم هیچ گونه بریدگی نداره، یعنی اگر عالم رو چند طبقه ای ما فرض بکنیم بریدگی نداره، یک امر واحده و این کل این عالم فعل پروردگاره، یعنی در واقع حق است و فعل او، و فعل او امر واحده و تمام این تحولات و اینها در یک امر، این تراتیب و تحولات و علیت ها و اینا در یک امر واحد داره پیش میره و میگذره.
از من همین جزئی ها همون جاهای توضیح میدید. الان تو خلق مثلا فرض کنید انسان اول ماده، اول چجوریه ما یه ماده اولا خلق میشه، مثلا حالا پس اون کوچیک در نظرش بگید یه ماده اولا خلق میشه، تو این ماده اولا قابلیت
خلق ماده
صد وجود داره.
بله بله. خلق ماده اولا و صورت اولا دفعت ابداعیه، یعنی زمانی.
یعنی چی؟
صورت اولا صورت جسمیه، حتی عناصر هم میگن دفعیه، توجه کردی؟ یعنی ما از اولین مرحله چی داریم؟ ماده و صورت و انواع غیر مرکب.
چرا نگیم که ماده خلق شده؟
نه، ماده بدون صورت نمیتونه باشه، ماده محض بدون صورت نمیتونه باشه.
صرف تا صد بگیم این قابلیت داره؟
نه، ماده اولای بدون صورت امکان پذیر نیست. ماده اولای یک سره رو میگم، ما
صورت میپذیره دیگه تو این حرکت جوهری خود.
نه، همون اول که ابدا میشه باید با صورت باشه، متلازمن اینا با هم
دیگر. این ماده اولای با صورتی که همون مثلا میشه هیولای اولا میشه، این چی میشه؟
اولا و صورت جسمیه حتی تا مراحله نبینی این جزئی هایی، مثلا آدم ها قائل بودن که مثلا افلاک و منظومه ها و اینها هم قدیمن، توجه کردی؟ میخوام میگم یعنی اون بحث رو هم داشته باشیم، ولی حداقلش اینه که ماده و صورت جسمی و عناصر اربعه قدیمه، توجه کردی؟
الان من میخوام ببینم که این صفت و صد تو این ماده اولا و صورت اولیه تو این صفت و صد تو این وجود داره
ناتلیه.
مثلا فرض کنیم ببینیم که صفرش مثلا از جسم بودن
در نظر تو صورت اول ناتلیه، تو فضای، تو فضای فلسفه ما الان میگیم این فقط قابلیت صوری هستش که بعداً خداوند افاضه میکنه،
یه وجوده دیگه. میخوام بگم که این
یه وجوده، ولی دم بدن برای سرک جاری صورتهای دیگری خداوند داره بهش افاضه میکنه.
خدا صورتهای
آره
این صورتها باید نمیدن از این دماغی توی این الان وجود داشته باشه؟
نه ضرورت، این فقط قوهش، قابلیتش
هست. یعنی پس ما یه چیز ماده،
برخلاف نگاه عرفانی، تو نگاه عرفانی همه ی حقایق به حال اندماجی توش هست، یعنی ماده عرفانی فعلیت هم توش هست. درسته کل این مجموعه لحظه به لحظه به افاضه خداوند وابسته است، ولی همینی که میشه باز این خیلی قشنگ میشه.
چرا برعکس حالا این بر نگیم که مثلا اینا کلا ما بیخیالش بشیم، مثلا بگیم که خدا چطور دفعتا ماده و صورت همزمان خلق کرد؟ خب هر دفعه داره صورت جدید، ماده و صورت جدید همزمان،
ماده و صورت جدیده.
این چه اتفاقی میفته؟
نه کل برای سرک جوهری ماده هی جدیده، 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 جدیده.
یعنی اول خود ماده و صورت ناتویت رو خلق کرده،
مثلا اول ماده و صورت فلان رو خلق کرده، بعد ماده و صورت فلان رو خلق کرده، بعد ماده و صورت فلان رو خلق کرده، همین برای حرکت متصلن جدا جدا.
اینی که الان ما میبینیم چجوریه؟ یعنی الان ما بس ما ماده و صورت ناتویت الان اینجا داریم، مثلا یه دونه ساحلیت داریم، مثلا یه دونه پشت نموبیل، درسته؟ یعنی اینو خدا الان شروع میکنه خلق کردن،
این یه مجموعه بزرگ دیگه میخوایی
تو این نگاه بکنی؟ تو این همه این سه اقتصاد قبلی ها وجود داشته باشه،
حاسش کنی برای جزئی میخوایی نگاه بکنی، همین این ناطقیت میآفرینه در کجا؟ در این مقطع از حرکت، یعنی اینجا که اومد اینجا ناطقیت خلق میکنه، چون اون ناطقیت همه چیزی قبلی ها توشه و به نحو طولی هم میتونه در
خودش ایجاد کنه. به اینجا اگه این نباشه به اینجا ما میگیم انسان بالقوه،
چون بخاطر اینکه این بستر با تی بشه تا به اینجا برسه.
خب ببینن نداره که اصلا چنین قوه اینه که شما فرمود.
ببین من گفتم قوه تو فلسفه با عرفان متفاوته، قوه تو عرفان اینه همه رو اندماجن تو خودش داشته باشه باز کنه،
این فقط قابلیت شده،
این قابلیت پذیرش اون صورت ها رو داره
داشته باشه،
این در یک روند طولی میشه به جایی برسه که خداوند این صورت رو بیاره، توجه کردید به این فرض. یعنی فلسفه اینجوری توضیح میده، ولی عرفان چی میگه؟ عرفان میگه خداوند از اول یه چیزی آفریده، دم به دم البته احتیاج به فیض داره چون تجلی دمساله و هیچ لحظه‌ای از فیض باری تعالی منقطع نیست، ولی این اندماج یعنی قوه تو عرفان این اندماج حقایق تو صدر خیلی استفاده کرده ولی نه به نحو تمام روند رو نیاورده. قوه در عرفان یعنی اندماجی که باز میشه، ولی تو فلسفه این نیست. قوه یعنی قابلیت پذیرش فعلیت‌ها که از جای دیگه میاد.
وقت اینی که شما فهمیدید که تو یا بیرونه، اینکه تو هر لحظه ممکنه شما فهمیدید که مثلا ناطقیت خلق میشه.
آره مثلا تو این روند وقتی ناطقیت خلق شده مثلا ناطقیت کجا خلق میشه؟ تو نطفه است، تو جایی اون رو بحث جزئی‌تر. ناطقیت که خلق شد، در ناطقیت همه کمالات قبلی، حالا آیا قوه هم باید بگیم قوه از ماده اولا، اون بحث دیگریه، همه کمالات قبل مندمجن توش هست و حالا اینی که مندمجن توشه یک حالت طولی اینجوری هم پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که عقل داره، خیال داره، بدن داره و همه اینها هم در حال تکامله. بدنش در حال تکامله، مثلا بدن برزخی، خیالش در حال تکامله، عقلش هم در حال تکامله، ها میرسه به انسان کامل مطلق.
اما لازم عرفان همش تو همین ماده اولا بود،
همش تو اون ماده اولا.
چرا فعلیت نداره؟ خب اگه توش هسته چرا بساطه فعلیت نداره؟
نه دیگه مندمجه دیگه، دو مرحله
یعنی قوه دیگه آجا
پاره دیگه مندمجه قوه که بعد باز
میشه. خب این قوه رو ما تو همون نهایت فلسفی هم میتونیم بگیم، اونم قوه دیگه.
قوه هست ولی نه اینکه به نحو اندماجی اون رو تو خودش داره،
میتونه بپذیره،
میتونه بپذیره. خب این شبر رو
از چی پس که داره؟ اندماجی چی؟ حقیقت اندماج به چیه که الان نیستش بعدا میتونه اثر بذاره؟ اصلا الان اصلا نمیذاره. یعنی الان یک مشکلی
عدم تفصیل رو داریم، مثل اینکه الان شما خیلی از علوم رو دارید ولی الان نمیگیم به نحو جمعی در حقیقت شما هست.
اعتباری
شما از من سوال مثلا در فرض کنید که اطلاعات مثلا 500 اطلاعات در من هست، همین به دل مثل مشتهد در اشتها همه چیز توش هست،
یعنی ورود اثر تو حالت تو سیر.
آره مثلا همه چیز توش هست ولی سوال نکردید که فعلیت پیدا نمیکنه. وقتی سوال کردید در جا اون اندماج حالاتی تفصیل پیدا
میکنه. پس هیچ فرق بین گیاه و انسان و حیوان تو عرفان نباید باشه، چون همش توش هستش. حالا این همین حیوان دقیقا همین بغل میتونه باشه انسان، اگه اون اثرش رو بذاره میتونه بشه انسان.
باید در یک روندی اگر اون ترنگل هاش که میشه توجه همین.
اما توی فلسفه همین حرفم چی بود؟
به یک معنای دیگه تو فلسفه گفتم قوه و فعل به چه معناست؟ به معنای پذیرش فعلیت ها از جای دیگر. ولی تو عرفان یعنی بروز فعلیت ها از درون خودش به طرف بیرون. این ظهور
برندش فرقی نمیکنه. حالا دیگه
شرط لای که این نتا شد اون چوری که قبل مستم شده خودش خبر که اون قبل میگه من به شرط لا فقط توی ذهن موجوده. بعد شما گفتید
به شرط لا چی؟ به شرط لا کدوم؟ ما دو صورت چیز درسته. حالا فکر کنید توضیح دیگه فکر میرش کنید دیگه
چشوری این سه تو
در بسائل گفتیم به شرط لا تو بیرون فقط تو ذهن تو بیشه، ولی تو مرتبات حقیقی به شرط لا متحقیق میشه.
چجوری میشه به شرط لای چیه؟ به شرط
نه به شرط لای از مطلق چیزها، به
شرط لا از
لا از یک سری چیز کمالات. این به شرط لا استلمو گفتم اینا اعتبارات چندگانه ابزاره، هر جو شما میتونید به کار ببرید. اینجا وقتی به کار میبرید یعنی چی؟ یعنی داشتن این پنجتا و نداشتن این دوتا، به شرط لای از این دوتا. توجه کردید؟ منظور این است که نقاطی نکنید با اون چیزا، یک ابزاره به شرط لا، به شرط این ابزار.
تو اون چیز شرط لا چی بود استاد؟ دو تا زمین گیری نیست چیا؟
مثلا حیوانیت به شرط لا از ناطقیت داریم، میگیم بله این همه حیوانات. این حیوانات به شرط لا ناطقیته. اینطوری تو زمین
یا این ماده اولا که فهمید صرف قابلیت
در آخرش رد شده؟
صرف قابلیت فرمودی؟ الان چرا ماده اولاهای مثلا حیوان بغل با ماده اولای ما فرق میکنه؟
چی میکنه؟
ماده اولاها فقط فهمیدی که الان این حالت قابلیت داشتنه رو برای این پذیرفتن صورتهای مختلف داره به وجود میاره.
بله
ماده اولا
چرا فلسفه؟
بله
ماده اولا پس فقط قابلیت داره صور رو از واهب و صور از عالم تجرد مجردات
میگیره. میگن پس چرا ماده اولای ما با ماده اولای مثلا بغل الان فرق داره؟ فرق نداره.
چرا ببین ماده اولا اگه تغییر مشار رو میخواید نگاه بکنید یک حقیقت واحد پهناوریه، کل عالم ماده رو
توجه کردید، یک صورت واحد هم داره، ولی در دل این ماده واحد و این صورت واحد هر جو بخش بخشش توجه کردید گونه گونه.
خب این کسرته باره چیه وقتی کلن کارش؟
کسرته بخواد ریشه کسرته برمیگرده به نظام ربوبی، بخواد خلقت عدم داشته باشه، بروز کامل داشته باشه، یه چیزی میآفرینه که قابلیت همه بروزها توش باشه.
همین رو میخوام بگم، این
قابلیت همه بروزها نه، قابلیت شکل‌گیری
پذیرفتن
همه چیز داشته.
پس حداقلش اینه که این ماده اولای اولیه باید مثلا اونی که داره خلق میکنه بگه که من قابلیت پذیرش 0 تا 100 رو تو این گذاشتم.
نه اندماج ها،
ولی قاب
اندماج نه، اصلا یک ماده بیشکل
چه خصوصیت
نمیگیم ماده بس. قابلیت صرف توجه کردید، برهان قوه و فعل، برهانی که اثبات هیولای اولا میتونه رو اگر قبول کردید خودتون چیز رو اعتقاد پیدا کنید، صورت هم نداره بیدیدش در حقه محضه. اگر اون برهان رو سیرابش رو زدید طبیعتاً میگیم این ماده اصلیه که قابل تجزیه داره مثلا صورت جسمی هست، همون جسم نه مرکب از ماده و صورت، همون جسم قابلیت پذیرش هر گونه صورت و تحولی رو داره.
واخ مشترک میشه مال همه؟
مال همه همینجوری دیگه،
یعنی مال همه ماده اولای همه میشه جسم؟
آره دیگه، جسم هستش منتها در یه تحولاتی، مثلا اینجا
در جسم بودن که موضوعیت نداره، این مثلا انسان میمیره ما بدن مثالی میگیره، بدن مجردی میگیره که
دیگه دو عالم ماده که نیستش، ما از این بستر جدا هست. الان تحولات تا اینجا هستیم و مطرح کنیم بعد تحولات مراحل نیستیم.
آخه اون انسان باید نباید این بدن رو بتونه بگیره، ماده اولای انسان باید یه قابلیتش باشه که بتونه همراهی پذیرفتن مثلا بدن مثالی هم داشته باشه دیگه، ما باید اینطور تعریف
نه بدن مثالی رو، گرچه کلماتی ما مبهمه چون دقیقا عالم مثال رو مشخص نمی کنن که ماده پذیرنده داره یا نداره، یعنی ماده به معنی ماده که ما می فهمیم قابلیت و اینها،
اونجا ممکنه بگن که خالی میشه از
مادی بودن جدا میشه.
چه اتفاقی میفته الان؟
ابن سینا هاشم بعد وقت دوره کتنه مادی بودن
چه مادی بودن؟